44-00-45 310-444-0045
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، باید با آقایتون برسونم که امروز 5 خط ما 4 تاش از ایران و یکی از ترکیه ای بود که به دلایلی خواسته بودم دوباره زنگ بزنم، ولی یک بار با دوستان صحبت کردم. بنابراین متاسفانه از اونجایی که تلفن‌های ایران بیشترشون یا در حدی که من میدونم و چراییشون نمیدانم بعد از یک ساعت قطع میشه، خواستم یه هشداری بدم که اگر روی خط ماندی تو نوبتتون نشد، از این بابت متاسفم تلفنتون قطع شد. انتخاب و تصمیم با شماست، ولی متاسفانه ما از اینجا هیچ راه حلی برای این مسئله و مشکل نداریم، ولی فقط و فقط متاسفیم و همین. با شنونده گرامی اول که از ترکیه هم هستن گفتگوم رو آغاز میکنیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر. من چند هفته پیش فکر میکنم حدوداً یک هفته پیش خدمتتون تماس گرفته بودم در مورد مشکلی که داشتم، مطرح کردم و فهمودین که مجدد خدمتتون تماس بگیرم. مشکل من این بود که من با خانمی ازدواج کردم که 5 سال از من بزرگتر بود و خانواده من مخالف این ازدواج بودن و ما بعد از کش و قوس های فراوان آخرش از کشور خارج شدیم.
بله.
بعد تمام مشکلاتی که داشتیم و حالا ضمنی خدمتون گفتم که فرمودین که مجدد تماس بگیرم خدمت سراتون، بیشتر در مورد مسائل با ما صحبت بفرمایید.
من البته مقداری آگاهی دارم، خبر از آنچه که شما فرمودید دارم. اشکال کاری نیست که، یا حسن کاری نیست که برخی از دوستان اون مطلب رو نشنیدن. بنابراین بیاد به من کلیاتش رو بفرمایید که هم دوستان در جریان باشن و اون چیزی که چون برای شما مطرحه، پرسشی که شما دارید یا مطلبی که به هر حال اونجا حل نشد رو بتونیم با هم صحبت کنیم. چه خبر است بین شما و چگونه است اوضاع هم اکنون؟
من پس خدمتتون توضیح بدم. من 2 سال پیش با خانم ازدواج کردم که از من 5 سال بزرگتر بودن و ایشون رو قبل شناخت داشتم، خدمتشون میشناختمشون که بعد از شناختی که کلی نسبت به هم پیدا کردیم من باشون ازدواج کردم. این ازدواج ما با مخالفت خانواده من مواجه شد، طوری که رفتارهای خیلی نامناسبی با خانم من داشتم و باعث شد ما خیلی فاصله بگیریم از خانواده. بعد از حدوداً 1.5 سال ما برنامه مهاجرت از ایران رو برامون پیش اومد که از ایران فاصله گرفتیم و اومدیم خارج از کشور. عرضم به حضورتون که تو خارج از کشورم بعد از چند ماه من بر اساس این فاصله ای که از خانوادم افتاده بود دچار دلتنگی شده بودم و متاسفانه برگشتم ایران و اونجا باعث شد که من دوباره رابطم با خانوادم طوری بشه که من به خانمم بگم که ما باید برگردیم ایران، اگه برنمیگردیم ما از هم جدا بشیم. ولی خب خوشبختانه من تونستم خودم پیدا بکنم و مجدداً برگشتم به زندگیم و برگشتم به زندگیم دوباره رابطه خانوادم با من و خانمم خیلی سرد شد، طوری که کلی حرفای ناسزا به خانم من شروع کردن گفتن.
یعنی خواهر شما حتی یه ایمیلی همراه با ناسزا فرستاد؟
بله بله، پیامکی فرستاد که این اتفاق افتاد، که ما از اون روز به بعد دیگه ارتباطمون رو با خانواده قطع کردیم و نیتمون بود که اول مشکل خود من، مشکلی که خود شخص من دادم، اول واکاویو کنیم ببینیم مشکل من چیه و اینکه راه ارتباط برقرار کردن مناسب، طوری که نه خانم من ضربه بخوره نه خانم من و زندگی من ضربه بخوریم، بتونیم اینا از شما مشورت بگیریم.
ناخه شما دومیش هم داره و اون این است که من با خانوادم بتونم یه جوری کنار بیام و اونا هم تصمیم گرفتن که کنار نیان. بذارید ببینید عزیز، موضوع بسیار بسیار روشنه. شما به یه خانواده وابسته تعلق دارید که علیهشون طغیان کردید و معمولا همراه است با اون رابطه مهر و کینی که در شما هست، ولی خب این حتما کار دستتون میده، چون من کافیه وقتی 1000 ساعت رانندگی میکنم 1 دقیقه بعد رانندگی کنم، 1000 ساعت به سلامت این ور اون ور رستم، 1 دقیقه بعد رانندگی منو بکشتن. بنابراین موضوع در این است که شما ماجرای وابستگیتون غیر عادی است، ولی این غیر عادی بودن سبب میشه که نتونید رابطه رو میان خانواده خودتون و بقیه شما برقرار کنید و بالانس کنید. در طول برخی از اوقات هم رابطه رو من و شما نمیتونیم برقرار کنیم چون به دیگری مرتبطه. من و شما درباره خودمون میتونیم تصمیم بگیریم ولی درباره دیگران نمیتونیم. اما پرسش من بیشتر در جهت همسر شماست که اصلا ایشون اینجا چیکار میکنه؟ یه پسر وابسته این چنین رو علارغم مخالفت خانواده، پسر وابسته یعنی پسری که نصف بدنش اونجاست، علا رغم مخالفت خانواده باش ازدواج کرده، انتظار چی داشته؟ بعدم از نظر اونا پسر رو دزدیده برده ترکیه که بتونه مال خودش باشه، چون اون دیدیش که اونا خیلی راحت هم اینجوری حس میکنن، هم حتما اگرم حس نکنن بیان میکنن. من دلم میخواد ببینم همسرتون به این موضوع چجوری نگاه میکنه، یعنی دلم میخواد نگاه ایشون رو بدونم که چرا ایشون یه همچین تصمیمی گرفت و امید و انتظارش در جهت رابطه چه بود؟ برای اینکه ایشون که نمیتونه یه پسری رو از خانوادش ببره، ایشون نمیتونه این کار بکنه، این کار بکنه خودش قطع میشه. و به همجاست که واقعا دارم میخواد نظر ایشون بدم. بسیار قبل از که در مورد شما یه ذره صحبت کنیم، من با ایشون گفتگو رو داشته باشیم یا ادامه بدیم؟
بله چند
لحظه
گوش کنید.
خواهش میکنم.
سلام.
خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. شما امیدوارم صحبت منو با همسرتون شنیده باشید. واقعا شما چجوری جرأت کردید تو این رابطه برید و اصرار به این ازدواج داشته باشید؟ اون قسمتی که به شما مربوطه یا موافقت با این ازدواج داشته باشید؟
حقیقتش آقای دکتر، ما اولش دوتامون قصد اینو داشتیم که بیایم خارج از کشور قبل ازدواجمون. بعد قرار بود که یعنی بدون اینکه ازدواج کنیم بیایم بعد اینجا با هم تصمیم بگیریم و ازدواج کنیم یا حالا نمیدونم با هم زندگی کنیم، هر چیزی که ببینیم شرایطمون چطوری بهمون جواب میده. بعد دیگه ولی این آخر رو دیگه طوری شده بود که مثلا کلاس رفتنمون با هم بوده برای آمادگی زبان و برای کنکور و همه این چیزایی که خودمون آماده میکردیم برای درس. بعد حقیقتش قبلا هم همسرم بهم گفته بود که ازدواج کنیم، یعنی از چند سال پیش گفته بود، ولی من متقاعدش کرده بودم الان شرایطمون مساعد نیست برای ازدواج کردن، ازدواج کار آسونی نیست، از این صحبت های همینطوری. ولی دیگه حقیقتش این آخره که من اون سریم خدمتون گفتم، دیدم که خودم هم اصلا یعنی حقیقتش این شرایط، این که همش قایم یواشکی با هم دیگه در ارتباط باشیم، همه اینا دیگه برای من خیلی سخت شده. بعد برای این برنامه مشترک هم که میخوایم داشته باشیم عملا کارمون خیلی پیش نمیده. بعد خودمونم یعنی دیگه تمایل، دوتامونم تمایل داشتیم که زودتر با هم دیگه زندگی کنیم، ولی من حقیقتش این وابستگی و این حرفا رو اون موقع خیلی اطلاعاتم در مورد این چیزا زیاد نبود، اصلا این بحثا رو نمیدونم خیلی باهاش آشنا نبودم. بعد فکر میکردم که حالا ازدواج کنم اینا مسائلی که حل میشه، اتفاق نمیفته، من که نمیخوام اونجا کار خاصی بکنم. نمیدونم، فکر میکردم خیلی قضیه آسان تره، بعد یه مدت همه اینا حل میشه، که اون دو ماه اولم که اونا جبهه گرفته بودم ما یه خود فاصله گرفتیم، بعد حالا با هم دوباره ارتباط برقرار کردیم بدون هیچ مثلا رفتار بعدی. من فکر میکردم که خوب مسئله دیگه حل شده، فکر نمیکردم اینا الان یعنی گذاشتن یه انرژی نمیدونم کنده خاموش گذاشتن، حالا بعدا آتیش میگیرن. فکر میکردم همه مسائل حل شده که بعد اومدیم اینجا که همسرم دوباره برگشت، من یعنی انقدر مطمئن بودم که حالا اون رفته اونجا میره دلتنگیش تموم میشه برمیگرده با تمام لجبازیایی که میکرد، ولی بعد که یهو دیدم نه، انگار که رفته با اونا همدست شد و نمیدونم رفتارش عوض شده، فکرش عوض شده، با اون همه اشتیاقی که خودش داشت که بیاد خارج از کشور و همه اینا، بعد یعنی تازه اینجا فهمیدم که
اوضاع چه. آخه عزیزی بس صبر کنید، صبر کنید. شما اولا این همه کمدانی شما، شما چقدر جنگ عروس رو با خانواده شوهر و مادر شوهر خواهر شوهر شنیده بودید؟ هیچی. اونم تازه در شرایطی که خوب بود، خودشون پا پیش میگذاشتن، خودشون دنبال دختر میرفتن، پسرش رو وادار به ازدواج میکردن، این جنگا بود. این یک. دوم، ماجرای دلتنگی همسرتون در اونجا یعنی چی؟ دلش برای چه چیزی تنگ شد؟
حقیقتش آقای دکتر، اون سری هم شما مثال جالبی زدین که آب گوشت بخورن با هم، عکس نمیدونم غذا میفرستادن، نمیدونم عکس بچه ها نوه هاشون رو میفرستادن، روزی 3-4 با یه خواهری داره که هیچ کاری نداره عملا تو زندگیش، روزی 3-4 بار را برا زنگ می زد، من می رفتم دانشگاه زنگ می زد که فلانی برات غذا درست کرده، یعنی انقدر از این حرفای حاشیه‌ای. بعد نمیدونم از اینجا دنبال کار می گشت، خیلی کار پیدا نکرده بود، یعنی به نظر من اونقدری که باید مصمم نگشت، بعد دانشگاه رو قرار بود که یه ترم یا دو ترم عقب بندازه که کار پیدا کنه، بعد مثلا دانشگاه رو باش به موازات شروع کنه، همه این کارا رو به تاخیر انداخته بود. عملا بود توی خونه، من میرفتم این بود تو خونه، یعنی حرفای خاله زنکی بیشتر بوده باهاشون، تا نمیدونم پدرشون یه مشکل قلبی نه خیلی جدی پیدا کرده بودن، همشون شروع کردن تو بوق و کرنا کردن که بیمارستان و وای و فلان اینا، بعد ایشون خب خیلی نگران شدن که آقا پدر من تو این سن داره کار میکنه، من باید برم کار کنم خرجشون رو بدم، پدر من نمیدونم تو این سن نباید این کارو.
خب حالا بذارید من برای شما صبر کن، من برای شما یه توصیفه، من سخت به دنبال زیبایی یه آدمه، این آدم نه چشم درست داره، نه دماغ درست داره، نه دست درست داره، نه پای درست داره، نه اخلاق درست داره، فوشم میده، سرشم اینجوریه، دنبشم اونجوریه، شما برای چی ایشونو میخوای؟ آخه چی
ایشون؟ نه خودش خیلی مهربونه.
ببخشید شما خب حالتون خوبه؟ آخه نه شما مسیز دنبال یه مردی بودی که به مالک به پسر بچه میخواد، مهربون کجاست؟ مهربونه که تحت تاثیر آبگوش قرار میگیره دلتنگ میشه، مهربونه که میره اونجا یه چیزایی که هیچی ندارن بگن، اگر شما میگفتن دزدی کرده چنین کرده، میگفت اینا رفتم اونجا اسناد و مدارک بدیه تو رو من نشون دادن، من رفتم جانب اونا، رفته اونجا بهش یه چیزایی گفتن که حتما هیچ پایه و اساسی هم نداشته، شما میدونین، خودشون هم میدونن، بعد ایشون اونجا علیه شما شده، مهربونه؟ عزیز شما نگاهتون و نظرتون یه ذهنیتی است که اصلا وجود نداره، شما به حساب خودتون فکر کردید واقعا یه پسری، اونا به همین دلیل گرفتارن که یه چنین موجودی رو، یه زن که باید بهش بتونه تکه کنه، این مرد نگران آبگوشته، و بعدم وقتی که درباره پدرش و بیماری قلبی صحبت کنه، گویی ایشون اولا یک متخصص قلبه، دو نرفته چک بکنه از یه کسی که میتونه ببینه موضوع چیه در حدی است که ضرورت داره، من رو واقع بینانه گرفته، بعد خود ایشون دو سه دفعه من گفت دلتنگی دلتنگی، بعد شما حرفی نیست که تو خونه گرفته نشسته من میرم سر کار برمی، خب معلومه دلتنگیه، کدوم آدمه که 5 ساعت بشینه تکون نخوره بعد بتونه پاشو به راحتی تکون بده عزیز؟ خب شما معلومه که همینجوری پشت ندانستن و ندانستن و ندانستن و یه چیز رو همینجوری بی خودی خواستنه، بعدم شما در یه جامعه مانند ایران بودی، نمیدونستی دختری که 5 سال بزرگتره از نظر همه یه سوال رو، اصلا نمیگم اعتراض رو، برمیانگیزه، و شما خودتون قرار نبود از خودتون سوال بگه من چیکار دارم میکنم، و بعدم الان به گونه ای که شما گزارش میدید اینه که رفت اونجا، مثلا رفت به سمت لشکر اونا، آخه داستان لشکر چی برای چی شما شروع کردید؟ بعد شما چرا تو حتی صحبت اولتون عزیز گفتگو در این بود که ما از آغاز قرار بریم اینجا، یعنی مخالفت اونا مهم نیست، یعنی این پسر مال اونا دیگه نیست، میشه مال من. خب اینجا گیرید. بنابراین ما مسئله داریم، بیاد یه کار دیگه بکنید، فراموش کنید اونا رو لطفاً لطفاً، خانواده رو فراموش کنید. ما میریم توی آگهی ها برمیگردیم، به من بگید ای با ایرادی که همکنون، نه در جهت خانواده، در جهت خودتون با خودتون میرید چه، ولی با حرفی که میزنید عزیز یه ذره باید محکم باشه. مهربونی مثلا در ایشون مهربونی نمیدونم، ایشون بی‌تفاوتی و بی‌حسی و بی‌احساسی و سکون و سکوتشون شما گفتید مهربونی. چرا؟ برای که شما احتمالاً نگاه و نظری دارید یا دوربر آدمایی بودید که داد می‌زدن، پشت می‌دادن، کتک می‌زدن، ایشون این کارا رو نمی‌کنه، گیر مهربونه. چون نبودن حرکتی و جنب و جوشی از ایشون رو شما به معنی اون گرفتید، یعنی شما مرگ رو، خواب رو با آرامش کی گرفتید؟ خب همه آدما تو قبرستون هم آرامه، ولی کی میشه گفت الحمدلله آدم میره اون دنیا و به آرامش میرسه؟ به آرامش نمیرسه، مرده. آرامش وقتی است که ما در حد اکثر سرعتمون داریم حرکت میکنیم و اون موقع به هم نمیریزیم و تکون نمیخوریم. اتومبیل ایستاده که آرام نیست عزیز، آرامشش وقتی است که تون میره تکون نمیخوره تو اون جاده، به خاطر توانایی هایی که داره. بیاد اصلا از این بازی در بیاد، اصلا نخواهید مواظب هم باشید، مراقب هم باشید، چیز رو درست بکنید، برای که همه چیز داره خراب میشه. یه دلیلش همین عدم توجه شماست به واقعیت. به من بگید هم اکنون بین خودتون چه میگذره در زمینهای مختلف، و اولش من یه سوالی ازتون دارم، بعدش دنبالش رو ادامه میدیم. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
Live Nation تقدیم می کند Heart of Persia، اولین و بزرگترین فستیوال موسیقی ایرانی در Irvine Meadow Amphitheater Orange County 26 سپتامبر 2015 با بزرگان موسیقی ایران: سیاوش قمیشی، منصور، امید، هلن، فرشید امین، شیلا، گروه رقص محمد خردادیان و ستار. شروع فستیوال از ساعت 2 بعد از ظهر تا 12 نیمه شب. برای تهیه بلیط به فروشگاه‌های معتبر ایرانی، تیکت ماستر و وبسایت heartofpersia.com مراجعه فرمایید. شنبه 26 سپتامبر Irvine Meadow Amphitheater به استقبال بزرگان موزیک ایران می‌رود. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-446-6858 تماس حاصل فرمایید. heartofpersia.com.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با 9 برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
قابل توجه هموطنان عزیز مقیم کالیفرنیا، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و مدیکر ساپلیمنت نزدیک است. جهت مشاوره رایگان و انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 sabetiinsurance.com.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده خوب و عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبتون با این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر
جانم، من یه سوالی ازتون دارم. بله. اگر شما همه این چیزایی که همکنون میدونید و میدونستید، ازدواج میکردید؟
نه اصلا. من حتی به خودشونم بعد این داستانو گفتم که اگه قرار بود که با این اطلاعاتی که الان دارم دوباره انتخاب کنم، انتخابت نمی کردم.
ایشون چی گفتن؟ ایشون هم همین حرفو؟
نه، ایشون گفتن نه، من انتخابت می کردم. یه خوردم تو ذوقشون خورد که من اینو گفتم بهشون.
شما الان چند سالتون عزیز؟
من 38 سال فکر می کنم.
یعنی فکر کنی سن آدم موضوع فکر کردنی؟
نه آخه، هنوز تولدم نشده، خود روند کردم.
اوکی. خب دو تا مشکلی که خودتون با هم دارید چیه؟
در حال حاضر آقای دکتر، مشکلی که هست، من فکر میکنم که خیلی برای زندگیش منسجم نیست. یعنی همین احساساتش بیشتر لحظه‌ایه. حتی همین که حالا نسبت به خانواده‌اش هم الان میگه نه، من هیچ وابستگی ندارم، میذارمشون کنار اگه اینا نخوان خودشونو درست کنن اینا، ولی من میدونم این حرفش فقط حرفه. بعد در مورد برنامه هم که داشتم، مثلا ما برنامه داشتیم بیایم اینجا، حالا من چون که از طریق پذیرش دانشجویی ما اومدیم بیرون، یعنی یکی از دلایل درس خوندن من به خاطر اینکه یه راهی باشه برای حالا اومدم بیرونمون، بعد از اینجا باز دوباره بریم جای دیگه، یعنی اینکه برای مقطع بالاتر من بتونم بورس بگیرم، بتونیم بریم جای دیگه، یه خود شرایط بهتری داشته باشه. ولیکن الان که مثلا اینجا که اومدیم، حالا تو این مدتی رفته، حالا بعد اون قضیه رفته سر کار و یه خود با زبانش قوی تر شده، با محیط بیشتر آشنا شده، دوباره مثلا یه خود، حالا البته نه جدی، ولی تمایل داره دوباره برنامه عوض شه، ما همینجا بمونیم. یعنی میدونید کلن خیلی برنامه، انگار تو ذهنش برنامه هاش منسجم نیست، حتی همین برای کار و تحصیلش، برای حالا نمیدونم برخورد با خانوادهش. اونطوری از بیرون که کسی میبینه خیلی این آدم معاشرتی و خوب و مثبت میبینه، خب خیلی دوستش دارن، رابطه مثبت زیاد داره، ولی بزرگترین ضعفی که داره اینه که اونقدری که باید جدی نیست تو برنامه‌اش، اونقدری که باید مثلا تلاش نمی‌کنه، سختی رو نمی‌دونم به یه معنی سخت می‌خوره و زودی در جا می‌زنه.
right, نظر من یا ببینید عزیز، ماجرا برمیگرده به چند چیز. یکی این که برخی از مردم تحمل درد و رنج رو برای رسیدن به یه چیزی بهتر و برتر ندارن. همینجاست که آدما به جای که 8 ساعت کار کردن 6 ساعت کار میکنن، اما به جای اینکه 10 سال برن دانشگاه 4 سال میرن دانشگاه. تو همه کار اساسی است، به جای اینکه 2 ساعت ورزش کنن 1 ساعت ورزش میکنن، به جای اینکه 5 دفعه یه موضوع رو تعقیب کنن بعد از 2 دفعه یا 1 دفعه جا میزنن. ما انسان رو میشناسیمش، یعنی تحملش، مسئله قبول دردش، رنجش، به تاخیر انداختن لذت و پاداش، حتی با آزمایشای کاملا نشون میده که بین 2 تا 5 سالگی مغز تو این زمینه تصمیم میگیره که لذت و پاداش رو به تأخیر بنوزه، پس بره مثلا درس بخونه تا بعدن ازش بهره بگیره، یا اینکه نه میخواد دمی غنیمت باشه الان خوب و خوش باشه. دوم برمیگره به اعتماد به نفس منفی، یعنی برمیگره به اینکه من نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. خب اینم موضوع دو. بعد ماجرای وابستگی که پیدا میشه، من هر وقت که دردم میاد بقیه دردشون میاد، وقتی اونا دردشون میاد من دردم میاد. خب این گرفتاری دیگری است که یه دفعه توی خانواده 10 نفری فرد کافی سر در روز یک بار یکی ناراحت بشه، هر در روز هر ماهی هر دهتاشون ناراحت است. بعد برمیگرده به مهربانی. ما باید همه رو خوشحال کنیم، راضی کنیم، خوشنود نگه داریم. همینی که همسرتون وقتی به مردم میرسه یا بیرون میاد به نظر عادی و معمولی و اجتماعی میرسه، ولی بعدن اون همه انرژی مصرف میکنه عزیز، خسته میشه، ولی که باید درگیر اون بازی بشه که تو محیط اجتماعی هست تا بتونه مردم خوشحال و راضی نگه داره و تصویر و تصور خوبی از خودش بده. ولی اینا که کار نمیکنه عزیز. این درست مثل اینه که شما تمام مدت رو پنجه پاتون بیستید و بگید قد من اینه. خب بالاخره خسته میشید. اینکه خانم‌ها راه پیدا کردن کفش پاشنه بلند میپوشن، یعنی آمدن به این مشکل اینجوری فاق اومدن، بعد اینو به عنوان زیبایی و مد پذیرفتن و مرا هم به دلایلی فکر کردن چه بهتر برای که به نظر اونام زیباتر و جالبتر اومده، فکر کفش پاشنه بلند مد شده. ولی چرا آدم با تو زندگیش قدش رو ببره بالا؟ این چه اگر بگید از نظر سلامتی، از نظر بهداشتی، از نظر سرعتی که به نظر میسه چنین نیست. همینجاست که کفشایی که درست میکنن برای راه رفتن یا برای دویدن پاشنه بلند نیست. بعد شما خیلی از اوقات یه جاهایی میرید، مثلا فرض کنین برید به مناطقی که مردم این کفشای پاشنه بلند میپوشن، در اولین فرصت خانم‌ها در میره، یعنی که میرین با مهمونی تشریف برن با کفش، بعد میان بیرون کفششون دستشونه، یعنی با پای برهنه دارن میرن. چرا؟ برای که اینقدر فشار بهشون اومده. و بعد مثلا این با ستون فقرات و بدن انسان که سازگاری نداره. خب آدم مهربان یه کوششی میکنه که تمام مدت چون کفش مد نیست و قبول نمیکنن که بگه من دارم رول بازی میکنم، شما رو دوست ندارم پس میگم دوستتون دارم، تمام مدت با رو پنجه پاش رو بره. خب خسته میشه. و به همین جهت که آدم مهربان ابدا رابطه خوبی با هیچ کس نداره، از مردم رو دوست نداره، از مردم وحشت داره. و بنابراین برخی از اوقات بر وحشتش غلبه میکنه، میره به جنگشون، گور پدرتون برید. بعد از این مدتی که خالی و تنها شد فکر کنه خب یه کاری باید بکنه، و این داستان رفت آمده از اونجاست. یعنی شما بر اساس آنچه که میفرمایید و همسرتون در گفتگویی که با هم داشتم جوی ماهاتون معبود من مونده بودم اونجا باشم، بعد شما میگید که عکس آبگوش بندازن یا عکس نوار بندازن ایشون دلتنگ بشه، اصلا خنده داره. یعنی من برای آبوش دارم تنگ بشه یا برای دیدن مثلا فرزندی در این حد که زندگیمو به هم بریزم اونم برم توی همچین آتش خطری؟ مثل اینکه بگه پیاده راه افتادم برم از ترکیه به ایران، مثلا یه ماه هم تو راه بودم، پاهم هم که اونجا رفتم مثلا تاول زده بود و زخم و زیدی بودم، ولی گفتم ببینمشون. این کاری که نگه میشون سوار هواپیما شو رفتی یه بسا تو هواپیما، حتی ایشون که نه، ولی برخی از مردم میخوابن اونجا بیدار میشن رسیدن، زحمتی نکشیدن، زحمتش در پولی بوده که دادن، پول براشون مهم نیست یا اصلا یه جور دیگه میده، ای بسا اونا خانواده براش تیکت رو گرفتن که دیگه راحت اومده، یا هر چیز دیگه. من میخوام یه مقدار واقع بین باشی شما جان.
آقای دکتر، یعنی که میخوام ببینم که الان با این شرایط ما راه حلی نداریم برای اینکه این اوضاع رو بهتر کنیم؟
نه ببینید عزیز، راه حل هست. مثل این میمونه که شما من بفرمایید من بعد از 5 دقیقه راه خسته میشم، و من به شما بگم خب راه حلی هست، این مشکل حل کنیم، ولی باید اول 2 ساعت راه بریم. شما که 5 دقیقه حاضر نبودید برید، 120 دقیقه رو چجوری میخواید برید؟ آدم که نمیخواد خودشو گول بزنه. شما در آغاز یه صحبتی کردید، ایشون هم یه حرفی داشتن، چه کار میشه کرد؟ یه خانواده کمر به این بستند که زندگی زناشویی شما رو به طلاق تبدیل کنه. یعنی ایشون اگر الان به اعضای خانواده بگه ما جدا شدیم و اونا خاطرشون راست بشه جدایی قطعی و نهایی، من از شما میپرسم فکر کنید هیچ کدومشون ناراحت بشن؟
نه از طلاق.
خب پس این که ایشون چرا بمونه تو این حال عزیز؟ یعنی شما یه چیزی میخواید، ایشون که نمیتونه خانوادش رو رها کنه، ایشون که نمیتونه بگه تا آخر عمر دیگه نمیخوام ازشون خبر داشته باشم. ببین حتی اگه آدم بخواد رابطهش رو قطع کنه، باید رابطهش رو قطع کنه، نه اینکه بذاره اونو عکس بفرسته یا شما تلفن بگیره تلفن کنه، یا خواهرش به قول شما تنها بشینه تو ایران و بیکار زنگ بزنه، و یا یه چیزی رو بدونی که ضرورتی داشت بشه اینقدر بزرگ کنن یا دروغ بگن برای که پسر رو بکشن اونجا، و ایشون بره اونجا تحت تاثیر چی قرار بگیره؟ من میخوام ببینم ایشون تحت تاثیر چی قرار گیره. ایشون خانواده چه دل
شما دکتر جالبه که وقتی که بعدها که برگشت میگفت وقتی که رفتم همون روز اول خوب روزای دیگه به هم داشت سخت میگذشت، ولی باز مثلا اون رفتاره نمیدونم تهدیدآمیزش رو که باید برگردی و فلان اینا رو داشت ادامه میداد. و یه مسئله مهمی که آقای دکتر هست، من البته بازم رو همون به قول شما نادونی که داشتم فکر میکردم بعد ازدواج اینا قابل حله، این بوده که ایشون تو دورای مجردی که بودن، یعنی تمام کاری که میکردن پولی که در میآوردن خرج خانوادش میکردن، یعنی مادر همیشه میگفت که من هیچ پولی ندارم، پدرتون هیچ کمک نمیکنه، هیچ پولی نمیده، یعنی ببخشید کاسه گدایی دستش بود. و این چون که بچه‌ای بوده که خب یه خورده فکر کنم احمق‌تر از بقیه بوده، راحت‌تر خرج می‌کرد، طوری که پدر مادر خواهری که اون موقع ازدواج نکرده بود و مسافرتی داخل ایران که می‌برد هیچی، پدر مادر که مثلا خود سنتی هستن مسافرتی از این زیارتی و این حرفا که هست اونا رو می‌فرستن، یعنی تمام خزینه مسافرت‌ها رو. یه بار نشد که مثلا پدر یا مادر ایشون رو مثلا برای یه مسافرت دعوت کنن یا یه خزینه براشون بکنن. مادرشون که عملاً برای خودش بعد این که ایشون رفتن سر کار تون چند سالی که کار میکردن یه سری جهاز نو کرده بود، یعنی کل زندگیشو حالا یه طوره این بخره اون بخره فلان کنه خونه رو این طوره بکنه. یعنی وقتی که ما میخواستیم زندگی کنیم، حالا بازم این دوباره یه نقطه منفی رو حماقت منه، این که ایشون با دست کاملا خالی، یعنی ما وقتی که اومدیم ازدواج کنیم پدر من اول موافق نبود، بعد که دیگه حالا دید که من روی قضیه مصرم گفت خب من از نظر مالی حمایتتون میکنم، طوری که هزینه حتی حلقه و هر چیزی، کفش و لباس و حتی کت و شلوارشو که برای عکس میخواست، یعنی همه چیز دیگه، همه چیز دست گل، همه چیزو پدر من داد. یعنی هیچ پولی نداشت، نه تنها تو این زندگی که اومد صفر بوده، منفی هم بوده، چرا که بدهکاری مسافرتی که پدر مادرشو برای آخر فرستاده بود و هنوز داشت تو این زندگی با خودش آورده بود.
آیا فکر میکنید همسر شما آنچه که میگید 80-90 درصدشو تایید میکنه؟
در مورد این که
همین گزارش 3-4 دقیقه آخر شما، یعنی واقعا ایشون اینجوری زندگی کرده؟ یعنی واقعا اینه؟ میشه من با ایشون صحبت کنم؟
بله آقای
گوشی رو بده عزیز،
گوشی خدمتتون.
الو آقای دکتر.
الو عزیز دل، میشه به من بگی این حرفایی که همسر زد درسته؟
متاسفانه بله آقای دکتر.
خب تو چه توضیح و توجیهی براش داری؟ یعنی ببین عزیز، یعنی من واقعا فکر میکنم اصلا شاید من همه زندگیم باید بذارم کنار، فقط به جنگ دو چیز برم، وابستگی و مهرطلبی. یعنی من تو زندگیم بخوام همه رو خوشحال و راضی کنم به هزینه خودم، باید بازیچه دست دیگران بشم و به کسانی که من کمک میکنم یا به هر حال مواظب بشم، که هیچ اشکالی من تو نمیدم، هیچ اشکالی برای اون کاری که برای خانواده کردی نمیدم، ولی اون خانواده قرار نبوده بعدن تو زندگی شما برای شما تصمیم بگیره، چون نمیتونم بگن از این ور پسر ما اینقدر خوبه که ما جنبه های مثبت خوب زندگیمون از اون میگیریم، ولی اینقدر این پسر ساده و چنین و چنانه که این مواظبش نباشیم گرگا میبرن میخورنش. از یه طرف پسر ما شیر است و ببر است و پلنگ و بنابراین در جهان این کارا رو میکنه و در نتیجه میاد یک کمی به زندگی ما میرسه، ولی که خودش اینقدر توانایی داره، دارایی داره، قدرت داره که هست. بعد وقتی میرسه سر ازدواج برگم میگن نه ببخشید شما موشی، و دارن شما رو میذارن تو جیبشون، میذارن تو کیفشون، میبرن از ما هم دور میکنن. بعد شما برید اونجا تو ترکیه چشمون رو باز کنید، دفعه دلتون تنگ بشه برای خانواده. و به همین جهت است که عزیز شما کاملا وابستگی و مهربانی سنگینی دارید. من متاسفانه همیشه حرفم اینه که مبادا با یه همچین حالی برید ازدواج کنید، شما اصلا ازدواج نمیکنید. این حرفو به شما نمیذارم، تو سی دی های من نگاه کنید که پس حرف این است که هرگز از این همچین آدمی انتظار عشق و محبت نمیشه داشت، به هیچ وجه اصلا نداره، بلکه وجودش رو یه وحشتی گرفته که باید نقش بازی کنه، رول بازی کنه، باید یه کسی باشه غیر از اون که هست. حالا یه سوال ازتون دارم، واقعا شما میخواید تو این زندگی با این زن چه کنید عزیز؟ شما که نمیتونید
من حقیقتش های دکتر بعد این اتفاقی که افتاد خیلی دیدم نسبت به زندگی و این همسرم عوض شد. متاسفانه اتفاقایی که افتاد من تا حالا چشمم بسته بودم رو وقایع، فکر میکردم که نه همسر من داره متعصبانه صحبت میکنه نسبت به اونا و من تعصب خیلی بیجایی داشتم نسبت به خانواده، ولی بعد این اتفاق دیدم که کاملا برگشته ورق و تمام صحبتهایی که با من میکرده همه صحت داشته. و بعد از اون اتفاق بود که اصلا من واقعا هیچ حسی دیگه اونجوری که مثل گذشته من وابسته بودم اصلا ندارم، یعنی الان به واسطه حالا اشتغالی هم که ایجاد شده برام اصلا دیگه هیچ فکری نمی کنم. یعنی واقعا فکر می کنم که زندگی من همینه و من باید که همین زندگی رو ببرم جلو.
اگه هر عزیز من یه سوالی ازت دارم، آیا واقعا در خودت این توانو میبینی که تمام رابطتو با خانوادت قطع کنی؟ نه که من چی پیشنهاد دارم، میگی مثلا 6 ماه نمیخوام از هیچ کدومشون هیچ خبری داشته باشم، واقعا در تو این هست یا اصلا من پیشنهادی ندارم؟ من میگم تو هرگز بگی من بود و نبودم تو زندگی برای اونا چه فرقی میکنه، فقط وقتی که باشم مورد آزار اونا قرار میگیرم و من با رفتارم و حرفام اونا رو آزار میدم، برای چی رابطه با هم داشته باشیم؟ فکر میکنی همچی توانی رو داری؟
آیا دکتر الان بعد اون اتفاقا بله این توان خودم دارم.
آیا میتونی یه گفت رابطه محدودی رو هفته یه دفعه دو دفعه تلفنه بشنم یه اخطار و هشدار میدی که دلم میخواد حال احوال همه تون رو بپرسم، حال احوال خودم هم به شما گزارش میدم کجا هستم چه میکنم، به مجردی که اولین حرف رو بخواید درباره چیزایی بزنید که خودتون رو اذیت میکنه من اذیت میکنه من گوشی رو قطع و تا یه هفته بعدم بهتون صحبت نمیکنم. آیا فکر مونی همچه حرفی رو میتونی بزنی؟ پاش میتونی بیستی؟
صد در صدای دکتر.
بسیار خوب، بنابراین حرف یه پیام مشخص میفرستی، یه چیزی میفرستی به همه شون حتی بسی کپی که من از شما میخوام که به خاطر محبت و لطفی که من داری به من اجازه بدی که من هفته یه دفعه با شما تماس بگیرم یا هر کدامتون بر اساس اون چی که هست و به هیچ وجه غیر از این که بخوام حال احوالتون بپرسم و خاطرم واسطه بشه همه خوبی، هدف دیگه ندارم غیر از اینم از من نمیشنوید و متاسفم که بگم صلاح شماست و صلاح منه که اگر حرفی زدی که مرتبط میشه به زندگی من و گرفتاریایی که من و شما با هم داریم، من با کمال تأسف و با معذرت‌های بسیار تلفن رو قطع می‌کنم، یعنی اولین جمله‌ای که تو اون مسیر بری و دیگه هم حرف نمیزنیم تا سر هفته بعد. اگه خواستید ادامه بدید بازم قطع میکنم، یعنی ما فقط خبر از حال هم میخوایم داشته باشیم به مدت 6 ماه تا من ببینم کجا ایستادم شما ببینید کجا ایستادید. به نظر من تنها راهتون این عزیز به همسرتون هم بگید الانم که ایشون میشنون ایشون هم کاملا مواظب و مراقب شما باشن، هیچ کاری به رابطتون نشه باشن. شما ببینید بعد از 6 ماه کجایید عزیز؟ اگر دیدید که یه همچین کاری که درست عزیزم این بریدن بند ناف روانی است، مادر با بی‌رحمی بند ناف روانی بچه‌شو می‌بره در حالی که بچه از تنهایی و از جدایی می‌میره، ولی می‌تونه صلاحی نیست. شما اگر بند ناف روانیتون نبودید گرفتاری است عزیز. بمجاست که من الان سفری که دارم فکر کنم در فرانکفورت کنفرانس دارم از وابستگی تا استقلال همبستگی با یه تجربه بریدن بند ناف روانی و دیگه هیپنوتیزمی که دارم، ولی که موضوع جدی است عزیز. این که گرفتاری فرهنگی ماست و یه مقدار بیشتر در این باره بخونید. میتونید برید توی وبسایت من holakui.com وبسایت من بعد بزنید روی رازها و نیازها، اونجا یه 1000 ساعت از صحبت‌های قبلی من آمده و مطمئنم راجع به وابستگی و مهربانی هست. لطفاً اونا رو میتونید توی اینترنت پیدا کنید و صحبت‌های منو بشنوید، یکی دو بار بشنوید اگر به موضوع مرتبطه. یه 2 ماهی صبر کنید، این قاعده رو هم فعلا اجرا کنید، حتی 3 ماه بعد از 3 ماه اگر دلتون خواست زنگ بزنید هر دو با هم باشید با هم صحبت کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور، خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم،
روزتون بخیر، خدافظ.
شنگ رجمن با ما باشید.
مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2-7-7-7-9-9-9 دیوید داویدی، مصمم با تجربه، قاطع، مرا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده تان شخصا با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب میاندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999 310-2777-999 MrAccident.com.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
وقت بخیر دکتر.
خواهش کنم، بفرمایید.
من اول یکم در مورد خودم توضیح بدم، بعدش ازتون سوالامو میپرسم.
بفرمایید.
من 23 سالمه، لیسانس مهندسی صنایع دارم، 6 تا فرزندیم و من فرزند پنجمم، 4 تا پسر و 2 تا دختر. مادرم همسر دوم پدرم بوده، پدرم 30 سال از مادرم بزرگتر بود. از همسر اولش هم یه پسر داشت که 3 سال از مادرم بزرگتر بود. وقتی هم به دنیا آمدم مشکلات ریوی داشتم، بدنم سریع عفونت میکرد، اغلب اوقاتم تب داشتم. وقتی 6 سالم بود، برادر بزرگم که مسئولیت خانواده رو بر عهده داشت به قتل رسید. مادرم دوبار سکته کرد، بعدش برادر بزرگترم و مادرم به اعتیاد رو آوردن و مسئولیت مادری ما رو خواهر بزرگترم به عهده گرفت. تو سن 8 سالگی خودم شروع به کار کردم، چون دو تا داداشای دیگه هم مسئولیت رو نمیپذیرفتن. بعدش هم تو سن 7 سالگی هم یه خورده مورد آزار جنسی قرار گرفتم، ولی نه زیاد.
از جانب کی؟
از جانب فامیلامون. بعد توی سن 9 سالگی پدرم در منزل جلو چشای خودم فوت کرد و من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. همیشه هم احساس گناه میکردم، خودم مقصر میدونستم. بعد توی مدرسه هم همیشه شاگرد اول بودم، با اینکه هیچ کنترلی اصلا نه روی اخلاقم بود نه روی درسم بود. بعد تو سن 20 سالگی که دیگه دانشجو هم بودم، با شما روانشناسی، فلسفه و علم آشنا شدم. بعد هر چقدر که آگاه تر شدم دیدم نسبت به دنیا تغییر کرد. اعتقادم کامل از دین و به دین و خدا از دست دادم کاملا. بعد با استفاده از سیده شما رو خودم کار میکردم، تا اینکه توی فیسبوک با یه آدمی آشنا شدم، دیدگاه خیلی متفاوتی نسبت به دنیا داشت. اعتقاد داشت که دنیا یه توهمه و ما در کنترل خودمون نیستیم. من اصلا این عقاید رو قبول نداشتم، اما به شکل دیگه برای خودم تحلیلش کردم. مثلا به یکی از حرفای فروید نسبتش دادم که میگفت که زندگی همان 5 سال کودکیست، بقیه آن نشخوار زندگیست. این فکرها که تو سرم میچرخید افسردگی گرفتم. بعد ارتباطم با اون طرف قطع کردم، رفتم پیش روانپزشک و روانکاو. روانپزشک OCD و افسردگی بر من تشخیص داد. اون افکاری که خودم فکر میکردم که مثلا ما تحت کنترل خودمان نیستیم و اینا رو با مطالعه علمی و چیزای دیگه که خواندم، کتابای دیگه، به خودم ثابت کردم که اینطور نیست، ما آزادیم. بعد از الان 6 ماه تحت درمانم و طبق حرفای روانشناسم زندگی ماسکاره خوب پر کردم کاملا. اما سوالم از شما اینه که من با این اوضاع همچنان یه احساس خلل و پوچی میکنم، یعنی دنبال یه معنای تو زندگی میگردم، یه چیزی پیدا میکنم ولی فرداش معناشو از دست میده.
حالا شما یه سوالی از
میرسم که کاش خودکشی کنی.
نه صبر کنی، اولا شما یه سوالی بکنم. شما مطمئنید این کسی صدا ضبط نکرده داره پس به شما؟ با این همه بلا و بدبختی که سرت اومده هنوز زنده ای؟ هنوز میتونی حرف بزنی؟ اصلا شاهکار خلقت یعنی شماها. یعنی من نمیدونم چجوری شما آدم 20 دفعه آدمو ببرن تو تنور آتش بسوزوننش درش بیارن واسه هنوز پاشه راه بره حرف بزنی. عزیز شما راجع به توهم به من صحبت نکنید، واقعیتی با این محسوسی و ملموسی رو چه کارش میشه کرد؟ من اگر 100 شما مقاومت و توان زندگی داشتم، حال و وضعم خیلی خیلی بهتر از حالا. اصلا باور نکردنی هستی عزیز، باور نکردنی. بنابراین اون پرت و پلاهای مربوط به اینکه توهم بشه، با هم ما با همین توهم خوشیم دیگه. آدم که نمیتونه در توهم تصمیم واقعی بگیره. خنده داره این حرفا. من برگردم بگم دنیا اوهام، همش حرف مفته، بعد بگم خب این دنیا ارزش زیستن نداره، از کجا رفته؟ تو آگاه و واقعی بین شدی که حالا مسئله زیستن هسته. برابری چی میخوای بمیری عزیز؟ تو رو به اندازه کافی کشتن دیگه. بذار اون 20 نفری که تو رو کشتن و خاکت کردن یه فکری برات بکنن. ابدا تو قرار زندگی کنی و خوبم میتونی زندگی کنی. خیلی هم خوب، برای که توان پرواز رو داری عزیز. تو رو پروبال تو بستن ولی نشکستن، بد جوری هم بستن، همینقدر که بازش کنی میری. چه رشته ای گفتی خونی؟ مهندسیه؟
مهندسی صنایعه. الان هم فوق لیسانس میخوام مدیریت بازرگانی بخوام و قبول شدم.
معلومه، معلومه که قبول میشی، برای که تو که تونستی زندگی تو اینجوری مدیریت کنی، هیچ مدیری که داره میلیون ها دلار به حساب امریکایی میگم او خو میگیره مانند تو مدیر نیست عزیز. مثلا همجوری جا خوردم، همجوری مات و محبوط موندم و گفتم یکی از اینا که برای تو اتفاق افتاد، برای من افتاد، من رفته بودم. نمیگم خودکشی میکردم، برای که اون زمینه ذهنی من نیست، برای اصلا زندگی برای من چه، از کجا شروع کنم عزیز؟ تو از منهای 100,000 منفی شروع کردی در حالی که امکان رشدت 1 بوده. تا کی میخواستی بعد 100 سالم عمر کردی، یه صدمش هم نمیتونی با آخر رسونی. اصلا من باور نمیکنم. یعنی دقیقاً ماجرای این نیلوفر آبیه که وسط لجنزار میرویه. یعنی واقعا همینه که متو گفتم به یه چند نفرم، گفتم امیدوارم یه کسی این پروژه رو برداره، حتی از این برنامه‌ای من میتونه بره هولاکوی آرکایو یه آدمایی مثل شما رو یه دستگلی از شما درست کنه. باور کنید اگر یه کسی بیاد 50 تا شما رو در بیاره که تو صحبت ها هست، بیاد سراغ شما زندگی میشه، 50 جلد کتابی میتونه بنویسه که بهترین کتابای دنیاست. یعنی شما کجا رفتید و چجوری در اومدید عزیز؟ معلومه دست و پای تو رو شکستن، معلومه دکتر میخوای، معلومه روانشناس روانپزشک میخوای، معلومه که تو نمیتونی با اون همه آسیب مغزی افسرده نباشی و وسواس و استراب و وسواس نداشته باشی. اصلا چیزی ممکن نیست عزیز. من وقتی تو حرف میزدی احساس خطر میکردم. حرفهای تو که گذشته چطور تو میتونی با اینا راحت باشی؟ بنابراین بپذیر، برگردم، افتخار کن، بگو خانم آقایان بنده بیماری دارم و به این بیماری ها افتخار میکنم، ولی که نشون میده چه بلایی سرم آوردم من به اینجا رسیدم عزیز. منو با دست و پای شکسته که سهل بریده تونستم بشم نفر دوم میدانی دیگه، حالا اول نشدم، اونم یه کوششی میکنم برای دفعه بعد. یعنی شما نشون دهنده توانایی انسان برای آزاد کردن آزادی هستید. یعنی به تمام سیستم علیت شما گفتید برو دنبال کارت، برای که من انسانم و شمایید که اثبات کننده یه اصلی هستید به عنوان آزادی و انتخاب در انسان. و بنابراین عزیز، پوچی که پوچی، خالی که خالی، تازه از همه تو پرتر، تا این همه اتفاق برات افتاده پره پره و بعدم حالت پایین و بالا رفتن اینقدر عادی و طبیعی که تو به من بگی من میخوام یه جوری بشه که دیگه گرسنم نشه، تشنم نشه، خسته نشم. ما همچین چیزی رو تو این دنیا نداریم عزیز. اون چیزی که داره برای اتفاق میفته یه مسیر عادی و طبیعی است که برای همه اتفاق میفته، فقط مال تو اینقدر با بد و منفی شروع شده که خودتی که به اینجا رسوندی اصلا باور نکردنی. سعی یه کسی دیگه راجع به تو میگفت و من صدات و صمیمیت و حس احساس نمیکردم، گفتم یه داره دروغ میگه. اینقدر زندگی تو استثنایی استثنائیست. بنابراین تو از اونجا، از این تنور آتش صحیح و سالم بیرون آمدی. عجیب و غریبه. ابراهیم مزدو میگه، میگه وقتی که مسائل و مشکلات و اینها ما رو از پا در نیار و نابودمون نکنه، از ما آدمایی بهتر و برتری میسازه و تو نمونه برجسته اونی عزیز. اصلا برای من تو اگر یک هزارم اینم میبودی تعجب میداشت، واقعا میگم، برای که اینا من کمکی با انسان و شرایطش آشنا هستم. بنابراین تو با جشن بگیری به خاطر همه اون چیزایی که هستی، حتی به خاطر عیب و ایرادایی که داری. این درست مثل آدمی مونه که رفته کسی رو از آتش بیاره بیرون و نجات بده و تونسته مرگ حتمی قطعی که تموم کنه و دستش سوخته، سوخته تو به اون سوختگی افتخار میکنی. چرا وقتی کسی قهرمان میشه به خاطر نجات دیگران آسیب میبینه، مردم حتی به اون آسیبش بیشتر توجه میکنن تا کارش؟ اون عیبش نمیدونن عزیز، و اینا هم عیب تو نیست. تو من میگی پوچم، خالیم، افسرده ام، اوسیدی دارم، وسواس دارم، داری که داری، و اینا افتخار اون بیماریام هست. اصلا در بیا از این فکر عزیز، خودتو بساز و پیش برو، به زندگی کاملا دهنکجی کن و بهش بگو به میزانی که بر من سخت تر میگیرید من حالم بهتر و بهتر میشه. هر روزی که به اینجا رسیدی کار درسته. واقعا برخی از اوقات این آزمون ها مثل تستایی میدن که به آدم میدن تا آدم میفهمه اشتباهش کجا میره، خودشو درست میکنه. است برای تو و 23 سالته. من مثلا نگاهت، نظرت، اصلا اگه به من نمیگفتی میگفتم 43 سال است. جالب اینه که کمی هم صدات مسنتر از سنت به نظر میاد. حالا چراییش هم نمیدونم.
بله همیشه اینو میگن.
یا به نظر من اگه میگفتی حدس بزنی سن من چیه، من آبروریزی میکردم به همه نادانستای خودم.
نه مثل این نیست، اگه بگین حساس نیستم.
نه نه بگم اگر من میگفتی چند سالمه، میگفتم 40 سالته. اون وقت بود که حالت خوب نمیشد. از این باعثم خوشحالم. اصلا خوشحالم که یه آدمایی مثل شما رو میشناسم. باور کنید اگه به من بگید افتخارات تو بنویس، میگم افتخار من این است که یه بانوی به این خوبی، یه دختر خانه 20 ساله به این خوبی منو با من آشناس، اسم منو میدونه. برای من افتخار، واقعا برای من افتخار عزیز. برای
شما خیلی بهمون امید داد. خیلی ممنونم. من الان واقعا دارم رو معنی زندگی میخوام کار کنم و کتابای فرانکل رو تهیه کردم، انسان در جستجوی معنا و کتابای دیگرش. یعنی واقعا میخوام به خودم کار کنم، نمیخوام حالم بد باشه.
نه به نظر من از اولا حتما اون کتاب فوق العاده خوبی است و حتما باید بخونی. اون یه تغییری رو در یه زمینه‌ای در درک انسان از خودش پیدا کرد. اما عزیز تو باید درگیر یه مقدار فعالیت‌هایی بشی که زندگی رو اونجا حس و احساس کنی. تعجب نکن، من دلم میخواد اقلا یه جوری هفته یه روزی بری تو کودکستانی، مهد کودکی، یه جای کار بکنی، برای که تو باید با مفهوم زندگیش و با مفهوم شادیش و غمش توأم با هم که میشه خیلی غما و دردا رو به شادی و لذت تبدیل کرد آشنا بشی. اون بزرگترین تجربه توه و تعجب نکنید اون تجربه دیگر تو مادر شدنته، که امیدوارم وقتی که به جا هست و مرد مناسب پیدا کرد این کارو بکنی، چون اون تیکه تو هست که باید رشد پیدا کنه عزیز. اون کودکی از دست رفته تو کنار کودکان پیدا میشه و وقتی که صمیمانه صادقانه که حتما هست خودت با اونا درگیر کنی. برمی الان پیشنهاد من به تو این است که هفته یه روز و یه جوری چند ساعتی برای این کار بذار، یا یه اعلانی بده من از بچه شما مراقبت میکنم مجانی. یه جایی بچه مثلا یه سال و نیم دو سالی که باش حرف بزنید، دو ساله سه ساله، و بعدم خودت خواهید دید که چه حال و احساسی پیدا میکنید، برای که خودت اونجا پیدا میکنید. دختر باشه احتمال داره خیلی با او همانند بکنید، بعد بخواهید مال تو باشه، ولی اگه پسر باشه بهتره. مثلا یه پسر بچه تخس سه ساله یه ذره که از دخترش بر بیایی و بتونی باش درگیر بشی عزیز، یعنی اون کاملا بتونی دنیای دیگر رو نشون میده. من خودم تو زندگیم با اومدن اولین فرزندم خیلی چیزا در من عوض شد، خیلی چیزا، یعنی اصلا نمیخوام الان رو خط رادیو بگم، گرچه قبلا گفتم الان حالا حوصله‌اش رو ندارم. و اون یه تجربه دیگری در زندگی، ارتباطی که آدم پیدا میکنه با یه موجود زنده‌ای که چه یه جور دیگه است، فقط زنده است، فقط بچه است. و برای تو با توجه به سن دو سال سه ساله خیلی بهتره. ببین چه کار میکنی، ولی پسر مردم رو بی خودی مالک نشی. همین هیدری خیلی داری بهش علاقه من چی ولش کن بر سراغ. به هر حال اگر حرفی داری باید خواهش کنم رو خط باشی، ولی من فکر کنم حرفامو به تو زدم، یعنی به نظر من تو خودت بیش از همه میدونی چی کار باید بکنی.
من جوابمو گرفتم دکتر.
به هر حال خیلی
از اینکه باهاتون صحبت کردم واقعا خوشحال شدم.
منم همینطور عزیز، و امیدوارم یه روز تو رو ببینم. یه روز دیدمت بیا بگو که من چه چیزایی به تو گفتم، چون اون موقع یادم میمونه. اینکه بگی چقدر گرفتاری داری یا داشتی، متاسفانه بسیاری این مشکلات رو من تو کار تراپی داشتم، ولی برای من اون جنبه مثبت و خوبشونه و اون چیزی که تو هستی عزیز. مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم، برات آرزوی بهترین ها رو از این بعد دارم. ولی یادت باشه یه دونه از جانب من یه کاری بکن، برو یه جای عکس یه نیلوفر آبی رو پیدا کن، یه خوبش رو حتما فراوونه، و اینو دلم میخواد تو اتاقت بزنی و فقط بدون این توی همین.
باشه،
مواظب خودت باش عزیز. بای عزیزم،
عزیزم، قربان شما،
خدا نگهدار. چنگ و نجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89 تصادف.com.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تیتر در بیبلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت مستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیولی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاهشو میپوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-99-55 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
عروس خانم دکتر خوب هستید؟
خواهش کنم بفرمایید.
من 25 سالم هستش. آخرین باری که یه سال پیش باهاتون تماس گرفتم به این گفتیم که من مثل 2 ساله هستم.
خب سب کنید صداتون الان 1 ساله هست، یه ذره میشه بلندتر صحبت کنید عزیز؟
گفتیم مثل 2 ساله هستم.
خیلی خوب.
اندازه رفتاری. بعد راست گفتیم، راستش من اصلا تربیت نشده بودم، مثل یه گیاه فقط بهم آب داده بودن. هیچی یاد نگرفتم. بابام خیلی خشمگین بود، آسیب بسیار پایینی داشت. مامانم هم افسرده بودش. بابام که همش داداشامو میزد، داداشام همش خودکشی میکرد، یا فرار میکرد، بسریش میکردن و به شوک میدادن یا زندانیش میکردن.
آیا هیچ وقت تشخیص دادن بیماریش چی عزیز؟
میگفتن بایپولار.
بایپولار
یا ADD، اینا میگفتن ADD یا ADD.
حالا ADD که بیماری به اون صورت سنگین، ولی بایپولار دو قطبی منیک دیپرشن مسئله بوده. البته صدا هنوز خوب نشده. اگر میتونی براش کاری بکنی لطفا بکن، اگر نکی جان.
نه هیچ کاری نمیشه.
بعد بلندتر فرجی زاری صحبت جان.
اون که برادر اون که از خونه تو سن 24 سالگی انداختش بیرون، بعد خب دوباره بعد 5 سال تونستیم بیاریمش تو خونه. جفتشون الان آدمایی هن که افتادن بی دست و تو سن 30 و 32 سالگی. خودم هم احساس میکنم که بیشتر بیماری ها رو بسته که در سیزوفرنی و سیزوفرنی دارم. الان سیدیاتون رو بیشترش رو خریدم. سیدیه که خریدم اینه: خوشبختی، انسان و عشق، آزادی و رهایی از وابستگی، راز و رمز موفقیت.
دار از کجا خریدی؟
اینا رو از انقلاب خریدم. گفتن که ما شما مجوز ندارم و اینا رو خودمون.
نه اینا اونا حق این کار رو نداشتن. به هر حال متاسفانه فقط امیدوارم بهشون بگین بدون اجازه هست یه مقدار مسائل مشکلات به وجود بیاره. ولی به هر حال
گفتن گوش کنین اگه فرق داشت اشکالی داشت گفتم من به دکتر زنگ میزنم. گفتن اگه مشکل داشت چیزی بود من به پس میگیرم همه سیدیو.
آخه داستان این است که حالا وارد این بحثا با شما نمیخوام بشم، این چیزها رو به دلایلی نه من اجازهش دادم نه دولت ایران باش موافقتی داشتن یا به هر حال اجازه شو دادن. نه عزیزم، نه اصلا تو کار بدی نه که تو رفتی دنبال کارهای من، اونم در اونجا بوده تو برداشتی. ولی متاسفانه من نمیدونم این از کجا آمده است و به هر حال حالا امیدوارم اگر میشنوی لطفی بکنی اگر دیدی اشکالی داره یا به نظر میرسه کامل و کافی نیست هم با اونا صحبت کنی هم با من بگی. اگر
بله اینو به خودشون هم زنگ
بزن. آیا کتابخونه بود که اون نمیخوام اسم ببری، کتابخونه بود یا همین از این
پی دست بود؟
خوش به حال من. anyhow that's okay. پس بنابراین حالا که داری بشنو عزیز، به هر حال اون که مسئله منی خوره نظر درس و اینا چه کردی؟
فوق لیسانس اینترنشنال لا دارم. من اصلا راستش رو بخواین اصلا تمرکز رو اینا نداشتم هیچ وقت. مشاورم میگه که یعنی روانشناس هم میگه تو ADD داری. شما تشخیص داری نه منیک دیپریشن داری، ولی من خودم فکر میکنم ADD دارم چون یه دارم میتونم وایستم، یعنی همش دوست دارم پاشم.
آخه بیقراری ADD نه ببین عزیز، ADD کمبود توجه و تمرکزه، اون چیزی که نمیتونی یه جا بشینی بیش فعالیتیه، هایپر اکتیویتیه. ولی با توجه به زمینه بایپولار و دو قطبی منیک دیپرشن بیشتر اونه. البته اونا خودش موجب کمبود توجه و تمرکز و یا بیقراری رستلسنس میشه. حالا تشخیص برای من مهم نیست، یعنی حداقل الان بحث من اون نیست. ولی تو چطور تونستی با یه همچین مشکلاتی عزیز لیسانس و فوق لیسانس و تو 25 سالگی بگیری؟
با ذات صدای استادا اینو خیلی پیش بهتون گفتم، بسیار راحت اینو تو آزمونای نورفیدک بهم گفتن، گفتن لحاظ شنیداری خوب هست، البته خیلی انرژی میگیره چون مجبورم اون ذات صدای هم چهار بار گوش کنم. بعد استادا فقط از صدای خودشون امتحان میگرفتن نه از کتابا و دقیقا من حرفاشون رو مینوشتم و بیس میگرفتم. دقیقا همون بود، دانشگاه آزادم بود، اونقدر سخت نمیگرفتم.
خب حالا داری چه کار میکنی با این مدارک عزیز؟
الان دو ترمم مونده ولی چون هم اونجایی که به نظر خودم درسام خوب نخوندم نمیتونم کانو برکر رو شرکت کنم. بعد الان میخوام برای اینکه خودمو بسازم، نگفتم بهتون پیش روانپزشک میرم قرصم میخورم و بیشتر اوقات قرصاش خودم کرده و منو میشه گفت چند سال خونشین کرده به غیر از این روزایی که میرم دانشگاه.
خب نصب کن اگر به روانپزشکت بگی قرصا با من چنین میکنه جواب ایشون چیه؟
میگه همینه قرصا دیگه، ما قرصا دیگه تو ایران واسه مثلا بایپولار نداریم.
نمیگه این قرصا تو رو از کار میندازه، خسته میکنه، بی انرژی میکنه؟
یا بیش فعال میکنه، مثلا اگر افسردگی بده که دکتر من سراز افسردگی رو معمولا به سختی به هم میده فکر میکنه مریض میشم، یا بیش فعال میکنه یا میندازدم.
خب وقتی منیک شدی در گذشته چه کردی؟
ببینید من کار هیجانی میکنم، مثلا آدمی هستم که راستش بخواه نیرو محبت زیاد ندیدم، مثلا با یه پسری آشنا میشم بعد سه هفته علاوه فیزیکی نمیگم رابطه فیزیکی کامل سریع بهش نزدیک میشم. این کار هیجانی که خیلی بد بوده تا حالا کردم این بوده، یعنی خیلی سریع عجولانه تصمیم میگیرم، خشکی میشم، سریع پله پشت سرم مثلا با دوستان به هم میزنم، این کار هیجانی من دیگه. بعد از اصلا بیشتر هایتر میشم، یه خود دلم میخواد لباس گوشم برم بیرون از خونه، دنبال یه عامل بیرونی هم که ذره آروم هم کنه چون خیلی بیقرارم، خیلی خیلی بیقرارم، تحریک پذیرم، خیلی وقتی صبح که خواب رو میشم خشمگینم، سریع قرصام رو میخورم که کل بدن رو بخوابم، تا چند ساعت شب بشه شب دوباره قرصای خوابم بخورم بیفتم. وسواس فکری شدیدی دارم، فوبیای اجتماعی هم دارم. الان پیش روانشناس هم که میرم همشون اینو میگن که خب تو یک دختر 25 ساله هستی، نیاز به ارتباط داری و باید سکس هم داشته باشی، و من اصلا حرفشون قبول ندارم. من حرف شما رو قبول دارم در این زمینه، خودم رو میشناسم، دختر وابسته هستم، احساساتی هستم. یک، دو، پسرهای الان مسئولیت پذیر نیستن، یه مشکلی پیش بیاد پاش وای نمیستن. مثلا ببخشید ولی من یه بار یه عفونتی از دیکلین آقایون گرفتم، با یه دو بار بیشتر یه رابطه فیزیکی نداشتم ولی پاش وای نمیستن دیگه. یا اگه مثلا خدا اینا که ترسی از بارداری اینا دارم، روانشناس هم میگه چی خوب من یه کاری میکنم تو روزای تخمک گذاری تو یادداشت کنی که این اتفاقا برات نیفته، یا وارد رابطه ایمن بشی، یا از مثلا وسیله های استفاده کنی که مشکلی واسه پیش نیاد. من این چیزا رو قبول ندارم. تا حالا پیش سه تا روانشناس رفتم، سه تاشون گفتن که تو باید توی نگه میشه دوستی باشه رابطه فیزیکی نباشه، ولی من برای خودم این توصیه رو ندارم. من میخوام خودم راستش بسازم و الان هم میتونم چقدر این موضوع ازدواج مهمه. آدم واقعا با خودش سالم باشه تا وارد ازدواج بشه. اولین چیزی که شروع کردم بعد استیدیاتون استیدی خوشبختی بود و اولین هدفی که برای خودم گذاشتم هدف همین خوشبختی بود، که یعنی آدم باشم که به تنهایی خوشبخت باشم بدون این که نیاز باشه که مثلا دنبال این باشم که پسری مثلا بیا تو زندگی من خوشبخت کنه، یعنی دنبال اینم که آرامش رو درون داشته باشم. الان مشکل اصلیم و سوالم از شما اینه، الان برای شروع کار برم نورو فیدبک یا سیدیای شما رو گوش کنم یا برم منشیگری کنم؟ چون که گفتم از طریق رشتم نمیتونم کاری انجام بدم، چون که درسامو خوب نخوندم، همین شب امتحانی بوده، یا باید وارد کانون وکلا بشم که فعلا برای خودم چون که تمرکز ندارم با اینکه قرصم میخورم، یه خیلی هدف بزرگیه. چون من کاره نیمه کارم خیلی دارم، یعنی میدونم که مثلا اگه شروعش کنم دو ماه بعد بل میکنم. اینجوری
ببین عزیز اولا به نظر من اگر بتونی در تهران یه مرکزی رو پیدا کنی که تست تووا رو به تو بدن، تیوویه تووا رو به تو بدن که معلوم بشه ADD و ADHD تو، کمبود توجه و تمرکز و بیش‌فعالیتی و گرایش های افسردگی و استراب و وسواس چیه، اون خیلی خیلی کمک میکنه تا بر حدس و گم. دوم به نظر من اگر هم بیش فعالیتی داشته باشی بیشتر بیقراریه و برمیگرده به منیک دیپرشن، ولی همچنان میتونه منیک دیپرشن باشه، دو قطبی باشی، ADD و ADHD هم داشته باشی، اینا با هم
متاسفانه من خودم همین فکر رو میکنم.
نه اون احتمال هست عزیز. حالا صبر کن مرحله من. پس بنابراین اول من یه تشخیص دقیق تری میخوام، حتی این گفته که عمر داد برای حتی بایپولار تا حدودی، ولی برای ADD و ADHD نورو فیدبک کار میکنه و بنابراین میتونی اگر خواستی از اونا استفاده کنی، مشروط بر این که تشخیص داده شده باشه. سی دی دی ویدیوی من زمینه کمکی رو داره، یه ذره آگاهی رو داره، روانشناس و روانپزشک هم میری، اما از اونجایی که بدترین کار دنیا برای یه آدمی تو بیکاری و بی برنامگی هست، بهتره یه کاری رو شروع کنی، حتی اگر بعدن فکر کردی آمادگی رو داری که درس رو یه جوری تکرار کنی و بخونی و بری امتحان کانون و وکلا رو بدی و جای خود تو که برای زحمت کشتی به هر حال پیدا. اما یه سوال ازت دارم که اون سوال مهمه و اون این که فکر میکنی با توجه به توانایی هایی که در خودت میبینی، ادارهی که از خودت میکنی، کنترلی که در زندگی در درباره خودت داری، اگر یه پسر خوب به قول تو حالا حتی مسئول پیدا بشه، تو توانایی نگه داشتن اون رو داری یا اینقدر بازی و مسخره بازی در میاری که دیر یا زود اون رو یا تغییر میدی یا چون بچه خوبیست و دنبال یه مقدار برنامه های جدی هست از تو فاصله میگیره و دور میشه؟ یعنی واقعا تو مرد نگهدار هستی یا مرد خراب کن؟
ببین من ترس از دست دادن دارم، همش میترسم از اینکه وابسته بشم اون منو ترک کنه، خاطر این موضوع ممکنه هی علکی به هم بزنم، این مشکل.
نه خب بس ببین عزیز، خب اون مسئله است، یعنی تو در حقیقت پاسخت به من خیلی روشن، من مرد خراب کنم؟ هر مرد خوبی هم من بدی با نگرانی هایی که دارم و باورهایی که دارم و رفتاری که میکنم او رو خرابش میکنم و فراریش میدم و ما اینجا گرفتاری. بنابراین مشکل و مسئله تویی هستی که در ارتباط با دیگری خراب میکنی و خیلی ها هستن که من همیشه گفتم زن خراب کن مرد خراب کن، هر کسی تحویل بدی 6 ماه بعد گندیده و فاسد میاد تحویلت میده و تو هم اونجایی. پس رابطه سالم حتی اگرم باشه یا کسی بخواد در اون مسیر قدم بزنه، با توجه به آنچه که تو هستی ناسالم میشه رابطه و خراب میشه. پس اون که منتفیه. حالا میریم سراغ دو تا موضوع دیگه. من بحثم در جهت رابطه جنسی بوده که اگر میخواید میان دو نفر عشقی روش پیدا کنه و حرکت کنه بهتره در این کار
من هم اینو قبول دارم.
خب خب حالا خب قبول نه حال ببینید سب. ولی دوستان روانشناس تو که تو رو بیشتر و بهتر میشناسن و شاید هم نگاه و نظر دیگری دارن، حرفشون این است که در شرایط عادی که تو قرار نیست اون رابطه رو با آدم من که توصیه نمی کنم داشته باشی، چون کار به نظر من کلا اشتباه است، ولی اون حرفشون این است که نه تو میخوای یه رابطه سطحی گذرا داشته باشی. اشکال کار در تو اینه که فکر کنه اگر یه همچین رابطه عمیق و سنگینی داشته باشی، همون حال وابستگی و علاقه مندی و مزاحمتی که برای خودت و او فراهم میکنی به وجود میاد. بنابراین اونا متوجه هستن که حرف اونا در شرایط عادی میتونه برای یه عده جواب باشه، ولی برای تو با توجه به ویژگی غیر عادی جواب نیست و این گرفتاری اون هست. ولی باید با خود اونا باز بحث و گفتگو کنی عزیز، یعنی با خود اونا که در این حال که ببینی پیشنهاد چیه. البته داشتن رابطه جنسی یا چیزی از این قبیل هیچ مسئله و مشکل تو رو حل نمی کنه، حتی با ویژگی‌های روانی میتونه به مسئله و مشکلات تو اضافه کنه. به همین جهت
گفتم اون دفعه به من سال پیش گفتم کاری نکن ترسن بپاشی.
خب همین، من نگرانیم این است که تو بعد از اون یه دفعه فکر کنی که خب تنها چیزی که یک کمی میتونستی بهش تکیه کنی، حتی مفتخر و به قول معروف سرفراز باشی، این مواظبت و مراقبت از خودت بوده که انتظار یه مردی است که به هر حال بخواد با تو جدی بشه، خب اونم از دست بدی اون وقتی کم تر چیزی برات باقی بمونه. ولی اگر من اون واقع به تو گفتم دو سال شدی، حداقل الان 12 ساله که هستی، نشون میده خیلی خیلی پیش اومد، یعنی بالاخره ذره ذره داری آدم حسابی میشی. اینکه یه مقداری بیشتر کار بکنی،
من 5 سال کار دارم.
به هر حال من نگران نیستم، مهم اینه که آدم عزیز فقط در راه باشه. اینکه کجا هستم و کی هستم و چی هستم مهم نیست، مهم اینه که در راه
من الان دقیقاً نفهمیدم اولین مرحله گفتین توه منو
چه تست یه تستی به اسم تووا تی و الف
خوبا.
اون تست رو اگر دارن بگیری اون خیلی بهتر از همینجوری گفتگو کمک بود. یعنی من اگر 100 نفر راجبه 100 تا آدم نظر بدن، حتی اگه نظر دیگه داشت باشن، تست تووا چیز دیگه بگی، من میرم سراغ تست تووا. یعنی روایی و اعتبار این تست از نظر علمی و تکنیکی بسیار بسیار بالاست، چون نشون دهنده امواج مغزی تو دن که با مغزت هم کاری نران، سنسوری میذارن روی سر، درست مثل درجه تب که آدم تب آدم اندازه میگیرن یا فشار خون، یه کار اینجوری میکنن به تو میگن اینا حال تو از نظر افسردگی و استراب و وسواس چیه و ADD کمبود توجه و تمرکز با یا بدون بیش‌فعالیتی داری یا نداری، و اون خیلی خیلی موضوع مهمی است برای که در حقیقت یه نوعی عکس برداری است یا گرفتن گزارش از مغزته، بدون که به رفتارت یا کلامت یا هر چیز دیگه کار داشته باشن. اون تست رو بگیر عزیز، بر مبنای اون قدم های بعدی رو بردار. حالا اگر حرف دیگری داری با روی خط باشی، ما پیام ها رو بشنیم صحبت رو ادامه میدیم، اگر نه برای این دفعه کافیست. برو یه 18
سال کارتم تموم بشه، ولی کاش میتونستیم بگیم اگه من دیپریشن رو تشخیص بدم دیگه درمان دیگر از این امور فیدبک وجود نداره؟
نه، کمکی نورو فیدبک کار میکنه، قرصای تو باید مناسب باشه و به تدریج از طریق روان درمانی کاری بکنی که اون بتونه بره کنار. یعنی در حالی که ایوست برای مدتی قرص تو بخوری، دیگه قرصت مانع تو مسئله تو نشه، یعنی اون حال بیحالی و بیحسی که همکنون داری نداشته باشه، و شاید دکتر بعد از این مدتی که اون به اصطلاح تعادل رو ببینه، بالانس و توازن رو ببینه، میزان قرصت رو یا نوع قرص رو کم کنه یا تغییر بده و از این طریق به مقدار بتونه کمکت کنه. ولی فعلا دست از این ممکنه، ولی باید کار روان درمانی رو جدی بکنی، شرایط و موقعیت روابط درست باشه و این ممکنه سالی یا چند سالی طول بکشه عزیز.
ببین من گفتین هر چی که شد دارم،
من اصلا طول تردید نکن. ببین عزیز، من باور کن اسم قرصایی که میخورم هم نمیدونم، برای من قرص هیچ فرقی با قند و شکلات و نمیدونم نون و پنیر و کره نداره عزیز، در بیار از این فکر. من دلم میخواد قرصا تاثیر بد و منفی سایید افکتش روی تو نداشته باشه. اون اگر بتونه دکترت کمک کنه هست، ولی قرص من حاضرم به من یه کسی بگه این قرص بخوری حالت اینجوری یا اونجوری خوب میشه، هر چی قرص داره بفرسته. من با
کمال شغل گفتم نه.
شغل تو من فکر کنم باید بری اینجا کار بکنی، منشیگری باش، ولی اونجا شیطان نکن. مواظب خودت باش، خوشحالم با صحبت.
تشکرتون
دادم. مرسی. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا هنوز به دنبال اتومبیل های جدید مرسدس بنز با ارزش فراوان و سرویس برتر هستید؟ از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت استفاده کرده و اتومبیل ایدئال و دلخواه خود را به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا 800-477-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 استان مانیکا بولوارد، 310-444-0045، 310-444-0045.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-866-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-866.
پزشکان گرامی، دعوت شده اید به دیدار جامعه پزشکان ساوث بی 10 سپتامبر. شما و همسرتان، شام و انترتینمنت، ورودی رایگان با ثبت نام اینترنتی. ساوث بی پرشین فیزیشن سوسایتی sbpps.com. گفتار در طبابت اینترنتی و روش نوین درمان پروستات با پشتیبانی PPIS. تلفن 310-207-0707، 310-207-0707.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از همکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ $40 به فروش می رسند. کتاب سرا، ایلات مارکت، سایرس جولری، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهشمند، بفرمایید.
من 30 سالمه، فرزند دوم از یه خانواده سه نفره، این سه تا فرزند خواهر دارم، من فرزند دوم هستم. 18 سالگی پدرم رو از دست دادم، 24 سالگی وارد دانشگاه شدم، 28 سالگی هم ازدواج کردم. مشکلات خیلی زیادی با مادرم داشتم وقتی که توی خونه بودم. بعد اصلا همیشه من سرکوب میکرد، همیشه من تحقیر میکرد. بعد من باعث شدش که هم خودم همون، نمیخوام بگم فقط اون مقصر، ولی خودم هم با این پسر آشنا بودم که وضعیت مناسبی اصلا نداشت، یعنی از نظر کاری و خانوادگی. من و مادرم هر دو اینو میدونستیم، ولی مامانم خیلی من تشخیص کرد که من با ایشون ازدواج کنم. من الان 1.5 سال که با ایشون ازدواج کردم.
ایشون چند سالش عزیز؟
ایشون 31 سالشونه.
اوکی.
بعد توی دوران عقدکردگیمون متوجه شدم که ایشون معتاده. بعد اقدام کردم که ترکشون بدم. بعد کم کم متوجه شدم که پدرش معتاده، مادرش بهش مشکوکم، ولی برادرش قبلا تو دوران تینیجریش وقتی راهنمایی بوده معتاد بوده. دو تا از دختر خاله پسر خاله هاش معتادن، خالش مثلا یه خانواده این مدلی داره. بعد که اعتیاد برشون یه چیز طبیعیه، ولی من سعی کردم ترکش بدم و عروسی کردم. دقیقا یک هفته بعد از عروسیمون من تو جیب ایشون مواد دوباره پیدا کردم. بعد دروغ میگفت به من خیلی، به خاطر اینکه میرفت با دوستش. خب بالاخره میشست توی همون مکانایی که داشتن مواد میکشتن.
چی مصرف میکرد؟ موادی که مصرف میکنی چیه؟
من تریاک پیدا کردم، خودش هم میگه تریاک مصرف میکنم. اما قبلا مثلا حالا اوشه 5 سال پیش شیشه مصرف میکرده 2 سال.
و شما ممکنه من بگید نه دوستو نکته، اولا میدونید شما اگر یه روزی بتونید یه معتادی رو از اعتیاد برهانید، مطمئن باشید جز کسان استثنایی هستید که همچی توانی دارید، برای که حتی متخصصین این کار میزان موفقیتشون بسیار بسیار کمه. می نمیدم شما با چه توهمی رفتید جلو. ولی اون بکنم به من بگید 3 تا چیز خوبی که ایشون داشت خواستید زنش بشید چی؟
من احساس میکردم که با ایشون آزادم، یعنی احساس میکردم
نه فکر میکنم خب معلومه، فکر بری که شما کودک بچه هست مال شما میشه با خودتون سر انگشتتون میچرخونیدش.
بله من این فکر میکردم، فکر میکردم که ما یه زندگی نرمال و معمولی خواهیم داشت.
یعنی
من به همونم راضی بودم،
یعنی زندگی که یه مرد اینقدر ضعیف و ناتوان و بی نظر و عقیده و اراده و انتخاب و اختیاره که میشه زندگی عادی طبیعی. خب شما چه کشیده بودی که فکر میکردی این امنیت ها رو میشه؟ ببین عزیز، مسئله دقیقا همینجاست که آخه شما با ازدواج، اونم توی دنیای مثل امروز، اونم با یه جامعه مانند ایران، یه مردی که صحبت امروز هم بود نتونید بهش ارتباطی برقرار کنید، تکیه کنید به مواظبتش، مراقبتش، دلسوزیش، توانایی هاش، فقط به صرف این که بی خطر و بی ضرره، اونم چون بی حس و بی احساسه، اونم به خاطر این که معتاده، که خودش در جهت حل مسائلش بر نیومده، رفته یه راهی که جهان رو بی حس و بی احساس برای خودش بکنه و یه حس و احساس دروغی درست بکنه. بعد شما یه همچین چیز رو فکر کنید زندگی نرمال خواهد بود؟
من فکر میکردم که میتونم زن ترکش میدم اون به زندگی برمیگرده.
خب بعد برای چی شما عزیز، شما اگر با من آشنا باشید، من بارها و بارها دوستان آمدن گفتم که من یه زنی و شوهری دارم، میخوام این خوب بشه درست بشه، از من که بعد به بنده همچین کاری هیچ وقت نکردم که بگم اونا با این دلیل آمدن، شما فلانی بیا درستش کن. حرف من همیشه این بود که من اصلا حرفی ندارم درستش کنم، ولی اگر خدایی نکرده این درست شد تو رو ترک میکنه، برای که این چون حالش بده اینجا مونده، ای خوب بشه برای چی بمونه؟ شما فکر کردید ایشون خوب میشه بعدن باز برای شما میمونه برای چی؟ اون به خاطر حاله. من به این دلیل اومدم بیمارستان که مریض بودم، بعد از که حالم خوب شد تو بیمارستان میمونم. شما دیدی تو آدم بگن طرف یه هفته یه ما تو بیمارستان بود، بعد به خاطر اینکه حالش بد بود خوب شد، گفتی که من به اینا اینقدر علاقه من شدم که تا آخر عمر رو همین تخت میخوابم.
شما درست
میفرمایید. خب حالا به من بگید که الان چه خبر عزیز بینتون؟
الان بعد از 1.5 سال زندگی، من حدود 1 سال خرج زندگی رو دادم. ایشون بیکار بود و تو خونه دائم میخوابید و نصف شبا میرفت بیرون. من مثلا زمانی که من خونه بودم ایشون میرفت بیرون، ایشون میومد من میرفتم ایشون میومد تو خونه دیگه. بعد از اینا من خونه رو تحویل دادم و چون خونه برای خودم بود، خونه رو تحویل دادم و دیگه وسایل دارم جمع کردم و ایشون هم وسایلش رو جمع کرد و فعلا یعنی از هم چون منو زد، یعنی یه شب منو زد و دیگه بعد از اون کارش بیکاری اعتیاد همه اینا و دیگه من خونه رو ترک کردم، وسایل دارم همه رو جمع کردم و اینا. الان مادرم میگه صبر کن عروسی خواهر کوچیکت تموم بشه، چون مادرم همش آبروی منو بردی نمیدونم بری فلان میکنی این حرفا. بعد به هم میگه صبر کن تا عروسی خواهر کوچیک تموم شه. من خودم دو دل هستم.
خب عروسی خواهر کوچیک کی انجام میشه عزیز؟
3 ماه دیگه. بعد من حق طلاقمو تونستم ازش بگیرم، با یه مقدارش پول دادم، ایشون قبول کرد و مادر من حق طلاقو داد. یعنی من مشکل ندارم، هر موقع که بخوام اقدام کنم میتونم. بعد الان نمیدونم
نه حالا یه سآل من نصب کنید. فرض بفرمایید که شما طلاق نگیرید، در شب عروسی خواهرتون ایشونو خانواده ایشونو میخوای دعوت کنید؟
مادرم میگه دعوت کنید
که فقط به بقیه بگیم اینا هستن. خب اونا وسط مهمونا میگن اینا جدا شدن یا اینا با هم نیستن. از که تالا مادر شما یه دفعه به فکر آبروی بچه هاش افتاده؟
مادر من اصلا عنصر خیلی مهمه تو زندگی من. من نمیخوام باشه، من نمیخوام شبیهش باشم، ولی ناخودآگاه در این اتفاق انگار میفته.
من فکر کنم برای 3 ماه آینده. ببینید عزیز، اگر مادر میگفت ماجرای ازدواج و طلاق شما مسئله است، بله، ولی که ایشون برنامهش این است که وانمود کنه که دختر من با شوهرشه و اونام بیان و اونام به گونه ای عمل بکنن، در حالی که میدونن شما به نوعی از هم جدا شدید، با هم زندگی نمی کنید، به سر برگشته کجا با کی زندگی میکنه؟
الان من خودم نمیتونم تصمیم بگیرم آقای دکتر.
نه سوال من چیزی هست، شوهر شما الان شبها کجا میخوابه؟
یه کارگاهی داره، داشتن زمانهای قدیم که ورشکست شدن، توی اطراف تهران، اونجا میخوابه. حالا خونه مادرش هم نمیده.
آیا خانوادش میدونن که اون داره اونجا میخوابه؟
بله میدونن، من با مادرش صحبت کردم.
آیا خانوادش میدونن؟ نه مهم نیست. خانوادش میدونن که شما دارید جدا میشی؟
گفته که حق طلاق به من
داده. نه خانوادش قدام بقیه است عزیز. شما میشه سوالای من جواب بدید؟ بقیه پسر عمو، دختر خاله، پسر دایی فکر کنن شما جدا شدید، خبر ازش نداره. الو.
من متوجه سوالتون
نشدم عزیز من. آیا این اتفاقاتی که بین شما هم افتاده، که شما خانه رو پس دادید، اساسیتون رو بردید، ایشون شبا میره یه جایی میخوابه، آیا برای فامیل، دوستانش به عنوان یه موضوعی است که میدونن، یا از همه غیر از مادرش پنهان کرده و وانمود میکنه با شما در زندگی میکنه؟
نه فامیل ایشون میدونن، ولی من و مادرم از تمام فامیل من پنهان کردم.
بنابراین اگر فامیل ایشون میدونن، اونا نمیان اونجا در عروسی خواهر شما به گونه ای عمل کنن که آبروی شما حفظ بشه عزیز. بنابراین فقط تازه عروسی خرابتر میشه. نظر مادرتون غلطه، بی خودی هم بازی در نیارید. شما دلاغتونه که میخواید بگیرید این گونه که شما بگید بگیرید، تمامش کنید. شب عروسی هم راحت و آسوده باشید، شما جدا شید از همسرت. دلیل نداره، دلیل نداره تا 3 ماه بعد که عروسی خانواده که دارن با خواهرتون ازدواج کنن بدونن. شما پروسس طلاق رو میدید دادگاه، فایل میدید دادگاه و اونجا دادخواستتون رو میدید، دنبالش میگیرید میرید دیگه. قرار نیست که عروس صبح که این ور اون ور تو خیابون بوق بزنید ما داریم طلاق میگیریم.
بله.
برای که دعوت همسر سابقتون و خانوادش به اونجا اشتباه بزرگی.
درست.
یعنی اونجا رو خراب میکنه، عروسی خواهرتون اون وقت شما خراب میکنید، در حالی که طلاق شما یه عیبیست که اون موقع اونجا میفهمن، میفهمن میگن با هم اختلاف دارن، خانواده شوهرم نیومدن یا طلاق گرفتن، تموم شد. اون بد کمتر بدیست عزیز.
درسته. بعد
آقای
دکتر، من خودم برای طلاق مطمئن نیستم، یعنی
نمیدونم. نه حالتون خوب نیست. شما
چیکار باید بکنم؟
یعنی چیکار باید بکنید؟ چرا میخواید مسئولیت بنازید گردن کسی دیگه؟ شما دارید یه عزیز صبر کن. شما داستانتون رو برای 100 تا خانم و 100 تا آقا بگید، 99 تاش میگن جداش. شما برای تصمیم گیری، اگر قرار این تصمیم گیری براتون مشکله، چی نهستید؟ شما تو زندگیتون یه توهمات و تصوراتی دارید، به یه چیزهای بی خودی برای خودتون ساختید، نمیخواید خراب کنید. ایشون هم که منم که به شما گفتم، ایشون اعتیادشو به خاطر فعالیت‌ها و رفتار شما هرگز ترک نخواهد. دلایل خودشو داره برای ترک اعتیاد، خیلی پیچیده تر از اینه. رابطه شما هم با این آدم این گونه که شما توصیف کنید بهتر نمیشه. نظام عقلی و استدلالی و انتظارات و توقعات شما از خودتون اصلا واقع بینانه نیست عزیز. بنابراین حالا که به اینجا رسیدید، بعد به شوهرتون پول دادید که اجازه حق طلاق به شما بده، آره گرفتید نشستید، بعد میتونه بازیای توش در بیاد و یا حالات مختلفی. اگر این تصمیم رو گرفتید، اگر حتی نصف اون چیزایی که راجع به همسرتون گفتید درسته، ازدواج شما اشتباه. میخواید طلاق بگیرید یا نگیرید انتخاب شماست. بی خودی هم ماجرای عروسی خواهر مطرح نکنید. با اومدن اونا به عروسی، عروسی خواهر شما بدتر میشه تا اینکه خبر طلاق شما فهمیده بشه.
بعد من یه سوالی که داشتم آقای دکتر، الان من طلاق گرفتم و اینا، من چون یه بار به خاطر اینکه با مادرم اصلا نمی‌سازم خواستم ازدواج کنم که درستش کنم، بعدش دوباره کم الانم برگشتم خونه مادرم، می‌خواستم ببینم که بعد از طلاق خونه گرفتن من به تنهایی زندگی کردن بازم فرار کردن از مشکلاته یا اینکه نه اونجوری باز بهتر؟
نه صبر کنید عزیز، نه شما با مادر رابطتون خوب نیست و به خاطر حضور و وجود ایشون آسیب می‌بینید، بنابراین این که چه کار میخواید بکنید اون قصه بعدیه، ولی خود این ماندن و بودن شما بده. اگر رفتن شما و گرفتن جا بدتره خب همینجا بمون، اگر جای دیگه بده ولی ماجرای ماندن با مادر بدتره بعد رو قبول کنید و برید. من اونا رو نمیدونم عزیز، بنابراین شما خودتون رو متاسفانه با این افکار عقایدتون به جایی رسوندی که باید انتخاباتون نمیشه بین بد و بد. شما انتخاب بین خوب و بهتر نداری، به شما میگن میخوای بری زندان یا شلاق، هی دائم دارید این انتخاب
درست.
بنابراین الانم ارزیابی شما اینه که با رفتنتون چه چیزایی خراب میشه چه چیزایی درست میشه، ولی شرایطی که شما درش هستید شرایط خوبی نیست که بگید چون الان شرایط خوبی دارم فعلا به کار دیگه یا موضوع دیگه فکر نمی‌کنم یا دنبال انتخاب بد نیستم. شما رابطتون با مادرتون این حرفا مثلا بعد از جدایی و ماجرای عروسی خواهرتون بدتر هم میشه. حالا ممکنه برای دو سه ماهی تا عروسی بگذره اونجا باشی، ولی بعدش باید بدونید این بده. حالا انتخاب دوم شما کدامش بدتره یا کمتر بده مسئله شما سوال شماست، اون رو ارزیابی کنید. امیدوارم این آخرین باری است که بین بد و بدتر انتخاب می‌کنید. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
منم همینطور.
مرسی. خدا نگهدار. شنگ و رجمن با ما باشید.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه یعنی روزی 2 اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
Magic Tool.
مجیکتل قیمت ها رو می شکند. مجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نامبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. مجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس مجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن مجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام. خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم باز رو صحبت میکنم.
منم همینطور.
باور کنید خیلی خیلی خوشحالم. آقای دکتر فقط قبلش عرض کنم خدمتتون که من 7 ساله که بیشتر از 7 ساله که دارم دنبالتون میکنم شب و روز، و تو این 7 سال چه موقعی که در رادیو قبل لایف برنامه داشتید همیشه و همیشه گوشتون میدادم، الان که در رادیو همراه روز و بعد از ظهر موقعیم که برنامه لایف ندارید سیدیاتون رو گوش میدم توی ماشین، واقعی هم که میام خونه دیگه میرم تو یوتیوب سراغ سایتتون و خودم گوش میدم و شیر میکنم. در هر صورت
به هر حال ممنونتون هستم، ولی به هر حال منتظر بدنامیاش هم باشید، ولی دیگه نمیدونم دیگه بقیه شید چی.
بدنامیاش مال منه، چون من وقتی یه چیزی شیر میکنم باز به من اسم منو گوشتن دکتر خلاکویی میگن باز دکتر خلاکویی.
نگفتم بدنامی پیدا میکنید؟ آره پیدا کردید دیگه، بدتر از این چی میشه قربان.
حدود 8 ساله که به اتفاق همسرم ما از ایران آمدیم به امریکا. من حدود 53 سالمه، تقریبا همسن هستیم با همسرم، ایشون یه حدود 1 سال از من بزرگتر هستن. تا قبل از این فکر میکردم تو زندگیم خوبه و اوریج مشکلی ندارم. علایه چند وقت بیه دوشه رو مشکل شدم، همیشه وقتی که مشکلات بقیه رو گوش میدادم فکر میکردم من مورا هستم از چنین مشکلاتی که مردم مطرح میکنن، ولی خودم دچار این قضیه شدم.
من دو سال سوال دارم. اولا چند سالی است که ازدواج کردی؟
34 سال داشتم.
فرزند چی دارید؟
2 تا پسر داریم، 29 و 30 ساله.
اون وقت خود از سالی چی خوندی، چه میکنی، در ایران چه میکنی، اینجا چه میکنی؟
ارزم به خدمتون ما هیچ کدوم تحصیلات اکادمیک نداریم آقای دکتر، ولی جفتمون تو فوق دیپلم خوندیم در ایران. بعدم که من 19 سالگی گرفتار ازدواج شدم خوشبختانه و ایشون هم همینطور، ولی من حدود 29 سال در یک رشته خاص، رشته برق و الکترونیک تجربه داشتم، خودم بیزینس خودمو در ایران داشتم و لایسنس های مربوط به اون رو داشتم و همون رشته رو پیگیری میکردم.
در امریکا هم همینطور؟
در امریکا خیر متاسفانه، چون اون کاری که من میکردم هم از کارهای دیزاین، کارهای تعمیر و کارهای تولید، متاسفانه اینجا اون کارها زیاد برندگی نداره، چون همه اینجور کار رو دادن دست چین و چین داره انجام میده متاسفانه اون بیادید. ولی خب جفت گریخته برای این ور اونور کار انجام میدم و پول خوبی هم میگیرم واسه این کار، ولی شغل اصلی اینجا چیز دیگری، من درایف میکنم اینجا.
همسرتون چی؟
همسر من در رشته ورزش و پرسونال ترینر هستن، در ایران هم همین کار میکردن، لایسنس داشتن کار میکردن. ولی ایشون اینجا الان اون کار انجام نمیدن. تازگی ها به فکر این افتادن که امتحانی رو پف بکنن و اون لایسنس مربوطه رو بگیرن که اگر کار وجود داشت بتونن سویش کنن روی اون.
البته من سوالات بسیاری دارم که مهمه ولی متاسفانه به خاطر وقت به من بفرمایید. 4 نفره با هم 8 سال قبل اومدید و بچه‌ها یه جوری متفاوت از شما عمل کردن؟
خیر جناب دکتر، ما چون بچه‌ها با تو ایج بودن، ما به صورت گرین کارت لاتاری آمدیم، من و همسرم، پسر کوچکم با ما هم قبول شد چون اون موقع زیر 21 بود، به دلیل سربازی و مشکلاتی که بود نتونست بیاد و ما به محضی که آمدیم اینجا پیگیر شدیم، براشون اقدام کردیم. فکر میکنم تا 3-4 سال دیگه نوبتشون بشه تا بیاد. نیستن تا وکیل هم سرمونو کلامون داشتن که اون بماند.
حالا من یه سوالی دارم برای مهم عبد کوتاه، آیا واقعا انتخاب درستی بود؟ شما کار و زندگی دارید، دو تا بچه دارید، به خاطر لاتاری راهی امریکا بشید بعد از کار و مسیرتون خارج بشید؟
بله آقای دکتر.
خب من... پس اگه راضید که هیچ. خب چه خبر است بین شما و همسرت؟
من فقط یه جمله کوچیک بگم. من بیزینسم در 3-4 سال گذشته که ایران بودم، 3-4 سال آخرش بسیار دراپ کرده بود و خیلی خراب شده بود. یعنی این برام یه امتیاز بود که بتونم بیام اینجا و بتونم کارو
تموم کنم. متوجه شدم.
خونم رو از دست دادم، خیلی چیزای دیگر از دست داده بود.
اوکی. خب اینجا چه خبر عزیز؟
ازم به خدمتتون آقای دکتر، همسر من الان 5 ماه از خونه رفته و توی 5 ماه ما توی 8 سال خیلی تونستیم خودمون رو به اندازه خودمون بکشیم بالا و خیلی تونستیم که از کسای مقایسه با کسای دیگری خوب کار بکنیم، خوب بتونیم خودمون رو جمع و جور بکنیم. حدود 1 سال و نیم پیش خونه خوبی خریدیم، کار خوبی من دارم، ولی متاسفانه نمیدونم، همسر من یه مقداری الان میفهمم که چرا حساسه، یه مقداری زیادی حساسه. ایشون دقیقا اون اصطلاحی که شما میفرمایید همیشه این چاقورو چه کسی زده باشه به خودش، چه کسی به ایشون زده باشه، چه نزده باشه، ایشون خودش دستی چاقو پیدا میکنه میزنه به خودش و اینو نگر میداره و همیشه ای فشارش هم میده. حرفایی رو تو بحث توی حتی صحبت‌های عادی یه حرفایی رو مطرح میکنه، مال 20 سال پیش، مال 25 سال پیش که تو به من اینو گفتی، تو اینجا منو تحقیرم کردی، تو اینجا منو به حساب نیوردی، اینجا منو به من توهین کردی، که من راستش هیچ کدوم از اینها رو نه این که بگم که خودخواهانه فکر بگم توهین و تحقیر نمیدونم، ولی ایشون فکر میکنم عادتی، الان اینو فهمیدم، ایشون آدمی نبود که من این حرفا رو بزنم و ایشون بپذیره. ظرفیتش به اندازه کافی اجازه این رو نمیداد که اگر من توی بحثی به فرض مثال برگردم بگم که مثلا تو کی میخوای این کاری که الان داری انجام بدی و ایشون یه توهینی به من بکنی که خب تو خواهیت هم داری رانندگی میکنی، فکر میکنی راننده دیگه، که فکر میکنی چی هستی؟ الان بگم خب تو هم الان داری مثلا فرض بکن خیلی ازتون عرض میخوام داری میری کلفتی بکنی، چون ایشون یه سوی دارن الان دولتی دارن که میرن به این افراد محسن میرسن توی خونه ها و 7.5 سال این کار رو همینطوری گرفتن رو ادامه میدن، نه جمعی توشه، نه پیشرفتی، هیچی با حد دردن بدن.
حالا اگر من از ایشون بپرسم، برای که کمی وقتمون کمی، که دو تا دلیلی که رفتی بیرون غیر از این ماجرایی که همسرتون در گذشته رعایت شما رو به گونه‌ای که انتظار داشتی نکردین، اخیراً ظرف 5 سال اخیر دو تا موضوع اصلی که سبب این تمایل شما برای جدایی شده یا رفتن چه هست بدون توضیح فقط به من چه چیزایی رو اشاره میکنی؟
فقط دیگه تحقیرم
میکنید
و به من توهین.
شما فکر میکنید همچی کاری نمیکنی؟
آقای دکتر قبول دارید که این
مسئله درصدیه؟ حتما. نه آخه ببینید، برای همون درصدی که مثل درجه حرارتی وقتی همش درصدیه، ولی 37ش ایز اوکی، 38ش مثلا است. آیا واقعا از اون حد به نظر خود شما میگذره یا نه؟ و شما اگر یه همچی چیزی هست، آیا عادت شماست و یا اینکه ایشون کاری میکنه که اون رو از شما میخواد از نظر شما و شما مونو بشنه؟
آقای دکتر منو میرسونه به یه جایی، منو میرسونه به یه درجه یه جوش. یعنی اولا که اصلا نمیشه بحث باش کرد با یه منطق خاصی، اصلا شاید بگیم بیمنطقی صحبت میکنه. یعنی یه جایی نمیمونه که آدم سر یه چیزی بحث بکنه به اون به نتیجه برسه بذارش کنار. بارها و بارها ما این بحث رو کردیم، حل کردیم، اون شده رفته. ولی الان وقتی میشینیم راجع به یه موضوع متفاوت صحبت میکنیم، ایشون اون موضوع رو از 20 سال پیش میاره وسط و من میمونم همینطور که ما که راجع به این بحث کردیم و تموم شد گذاشتیم کنار. این از کجا پیدا شد الان دو مرتبه؟ برای چی؟ یکی دو دفعه به من دروغ گفتم، یکی دو دفعه من بهش گفتم خانم ما الان داریم خونمون رو ریفایننس میکنیم، میشه ازت خواهش بکنم این کاری که الان داری و خیلی حد اقل داری در بیاری، ولی خب الان بانک روش حساب میکنه یا حسش کن تا ما ریفایننس بکنیم تموشه بره. ایشون یه کاری کردن که از اون کار متاسفانه حساب شدن اومدم دید. من خیلی فشار به هم اومد ولی هیچی بهشون نگفتم.
حالا یه سال متوجه شدم با من بفهم شما چرا میخواید تو این رابطه بمونید.
آی دکتر خیلی دوستش دارم.
چه ایشون رو دوست داری؟ خالی بودن تنهاییتون نیست؟
نه
آی دوست خب دوستا چیز خوبه دوستا نه گذشته رو نگید دوستا چیز خوبه ایشون ظرف سه سال گذشته چی بوده؟
آی دوستا من ایشون رو به عنوان از اولش هم به عنوان رکش بودنش، به عنوان بیتارف بودنش، به عنوان این که هر جا بشینه اصلا غذای خودش رو بخوره انگار نه انگار حرف رک بزنه.
آخه عزیز، آخه این که اسمش جدایی و خشمه اصلا هیچ صفت خوبی نیست.
نه منظورم این نبود آقای دکتر که جایی دیگه بره بشینه جدا از بقیه، منظورم اینه که بیتارف صحبت کردن.
آخه نشون دهنده خشم عزیز، آداب و ادب اجتماعی رو باید رعایت کرد. آخه من دیروز سر کلاس هم این بحث رو داشتم، چون ببینید من در ایشون بوی خشم و عصبانیت با بقیه حرفا میبینم.
حالا دقیقاً ایشون میگه که من خشم و عصبانیت
نه من نمیگم شما نداری، چون حال آرام شما رو قبل از طوفان میدونم. یعنی من حرفم این است که چون آخه شما دارید به مهمترین ویژگی ایشون برای یه آدمی تعارف با مردم نمیکنه رو که اینکه به خاطر این آدم نمیگه دوستت دارم به خاطر این.
نه فقط
خب منم به شما گفتم دوسته چیزی که شما نمیخواد ایشون از دست بدید خوبه چیه؟
اینو اول گفتم، دوم این که ایشون رو از لحاظ چهره، از لحاظ هیکل خیلی به ایشون
اوکی دیگه چی؟
عرضم به خدمتون الان اخلاقشو نمیپسندم، قدیم میپسندیدم ولی الان اینطوری. خب میدونید آقای دکتر 34 سال ما زندگی کردیم.
نه من اونم میفهمم عزیز، من اصلا من فقط میخوام بگم الان سه تا چیز خوب ایشون هم اکنون چیه؟ شما ظاهر و زیباییشون گفتید فوق العاده موضوع مهمیه و حق با شماست و به نظر من این دلیل مهمی دیگه، غیر از این چی؟
چیزی نمیتونم بگم.
خب حالا سوال من اینه که رابطه جنسیتون با همین سه سال اخیر چجوری بوده؟ خب خیلی ممنون. بنابراین بنده هر روز گرسنه از پشت مغازه‌ای که غذای خوب داره ویترین داره رد میشم، بعد میگم من خیلی این مغازه رو دوست دارم.
آقای دکتر این مسئله رو که اشاره کردید ایشون از اول زندگی اون اهمیت لازمی رو که باید بهش میدادن نمیدونم. حالا شاید ما با یکی صحبت کنیم بگه خب تو خیلی اهمیت میدادی شاید، ولی ایشون اهمیت نمیدادن. همیشه من پاپیش میذاشتم، همیشه هم کارگردان بودم، هم نمیزنده هم اجرا کننده، همه چی نقش اول همه چی. ولی هر وقت هم که با هم صحبت میکردیم ایشون متقاعد میشد که آره تو راست میگی، من رعایت خواهم کرد. ولی یک هفته بعد همون آشو همون باسته. الان هم که مدت زیادیه که چی، حالا همیشه بهش میگفتم که این یه پایه است، این پایه است، والا به قول این دکتر، به قول اون دکتر، این پایه است، باید رعایتش کرد، باید درست کرد. میگه میدونم باید. ولی
خب حالا من سه دقیقه وقت دارم، پرسش اصلی از من چی عزیز؟
آی دکتر تو این سه دقیقه نمیدونم چیزی.
نه سوالتون چی؟ سوالی که میشه؟
سوالم اینه که با یه همچین آدمی چجوری میتونم دیل
بکنم؟ آخه اصلا ایشون نمیخواد با شما دیگه دیل کنن، این گونه که میخواد ایشون
میگه رفت خودش میپرسم، میگه دوست دارم ولی این اخلاقت رو دوست ندارم.
خیلی خب شما اون اخلاقی که میشه کنار گذاشت.
بله اخلاق
بهش بگید 1 2 3 4 بگو، من به تو قول میدم ظرف 3 ماه آینده از من نمیبینی.
من دکتر رفتم، آقای دکتر، یه دکتر بسیار گرون قیمتی رفتم، ایشون رو تشویق کردم کارگاه آموزشی یکی از دکترها رو رفتن دو تا هفته با هزینه بالا، حالا اونش مسئله نبود، کمکش کردم، بردمش، آوردمش، دوباره همون دکتر رو رفتم با هزینه ساعت بالا، ایشون هم همین مسائل رو گفتن و ایشون هم برگشتن توپیدن به همسال من، خیلی هم دلم سوخت، ولی متاسفانه چوری درست نمیشه. الان هم با همسالم صحبت میکنم، میگم قسمش دادم آیا تا یه کسی دیگه در میونه به من بگو من مردم، هیچ مشکلی ندارم، میتونم درک کنم.
نه اصلا حتما کسی دیگه نیست، ماجرای کس دیگه ای که نیست عزیز، ماجرای این است که نه، صورت مسئله اصلا این نیست و به همین جهت است که یه روزی ایشون هم حاضر بودن دوتایی بیاد روی خط میشه حرف زد، ولی تنهایی نه، چون مسئله تون اینا نیست عزیز. البته شما به نظر من اون چی که میفرمایید، چون تواناییاتون میبینم، شما میتونید بگید یک تا ده بنویسید چه چیزایی رو در من نمیخواید دیگه ببینی و من نباید انجام بدم یا بگم، من نمیگم، شما اینو میتونید.
دقیقاً.
خب تموم شد، به من برگردن بگن که این لغت ها را تا به کار نبر، یا درباره موضوع مثلا ژاپن یا مادرت یا پسرت حرف نزن. خب من تا یک ماه ده حرف نمیزنم، چه ضرورتی ندارم چیکار بکنم، این که مشکلی نیست. شما فنا حرفتون به ایشون است که تو به من بگو از چه چیزای حرفای من و رفتار من ناراحتی، من همه رو عوض بکنم ببینید چی میشه. من همین سادگی و بازی هم در نیارید به اینکه درست چه غلط چه کاری نش بشه. یه کسی از شما اینا رو میخواد، همین کار بگه صبح تا صبح مثلا سه تا نمیدونم از کم جمله میگی ایناست، شما بگی چشم، مگر عبادات همین نبوده؟ بنابراین ببینید چه میکنید، من تنها راه این میبینم با حرفایی که زدید، تنها راه به نظر من این است که لطف کنید به ایشون بگید اون 10 تا چیزی که تو میخوای در من تغییر پیدا کنه به صورت مشخص بگو، منم بفهممش، منم به تو قول میدم عوض میشه، بذار یک بار دیگه ببینیم با هم میتونیم چه کنیم. امیدوارم ایشون جواب بدن، اگرم حاضر بودن خوشحال میشم بذارید حرفای من رو بشنون، اگر دلشون خواست روی خط بیان، ولی با شرط اینکه دوتایی با هم باشین خوشحال میشم بشنمتون. من متاسفانه آخر وقت نمیستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کنم.
خیلی ازتون تشکر میکنم. آقای دکتر میتونم دفترتون زنگ بزنم دکتری رو در اورنج کانتی به من معرفی کنید؟
حتما این کارو بکنید به 310 273 7636 یا به دفتر رادیان زنگ بزنید، دوستان جوابتون میده.
خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
وای چه غذای خوشمزه ای اینا رو...